سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستعينون بخير ناصر المبين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام و عرض ادب و خیر مقدم خدمت همه عزیزان و سروران گرامی، محققان ارجمند، دانشجویان و دانشجویان گرامی، و تشکر و سپاس از حضور شما در این جلسه و اینکه رونق دارید به این نشست علمی. همینطور تشکر و سپاس از اساتید محترم و گرانقدری که پذیرفتند این بحث رو و اینکه این موضوع به هر حال مورد بحث و مناقشه قرار بگیره. بحث فتوحات در تاریخ اسلام خوب همونطوری که مستحضرید یکی از مهمترین مقاطع و بلکه بعد از رحلت پیامبر اکرم شاید بتوان گفت مهمترین مقطع تاریخی صدر اسلام آغاز فتوحات هست. چگونگی آغاز فتوحات، کیفیت انجام فتوحات، چگونگی برخورد فاتحان مسلمان با ساکنان مناطق مختلف، مناطق فتح شده، و رفتاری که در این باره داشتن، و نکته مهمتر از اینها اون عکس‌العمل و موضع‌گیری برخی از افراد و به صورت ویژه خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله، اهل بیت گرام پیامبر اکرم، که میتوانست به نوعی رنگ و بوی دینی به این فتوحات بدهد. آیا این فتوحات مورد تایید اهل بیت، مورد تایید پیامبر اکرم و مورد تایید ائمه معصومین علیهم السلام بوده یا نبوده؟ به هر حال اهل بیت علیهم السلام و به صورت مشخص امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حسنین علیهم السلام در این مقطع آغازین فتوحات اسلامی که به ویژه فتوحات مناطق مانند ایران در جامعه اسلامی و در بین مسلمانان زندگی کردن و حضور داشتن. اون چی که مهم هست این که موضع اهل بیت نسبت به این فتوحات چگونه بوده، یا اینکه در عصر خود حضرت امیر، اگر حضرت امیر موقعیت براشون به وجود می آمد، آیا این فتوحات رو به همین شکلی که انجام گرفت انجام می داد یا انجام نمی داد؟ به هر حال سوالات فراوانی در ذهن پژوهشگران و محققان تاریخ اسلام به وجود آمده. و البته از آن طرف همونطوری که قطعا خیلی از شما مستحضر هستید، در فضای مجازی مخصوصا در سالهای اخیر شبهاتی شکل گرفته پیرامون فتوحات. به هر حال این سبب شد که سوالاتی در کلاس‌های مختلف مطرح بشه که فتوحات به هر حال اسلامی هست یا نیست، مورد تایید هست یا نیست. بعضی از اساتید نظر تاییدگونه‌ای شاید نسبت به فتوحات داشته باشند و فتوحات را فتوحات اسلامی یا فتوحات مسلمانان در واقع پذیرفتند و میپذیرند، و بعضی شاید نظر متفاوتی داشته باشند. در این نشست در خدمت دو تن از سروران گرامی اساتید ارجمند، جناب آقای دکتر علی‌گری و جناب آقای دکتر فلاح‌زاده خواهیم بود. و البته این رو هم عرض میکنم که عنوان رو گذاشتم مناظره، ولی شاید خیلی عنوان مناظره به کار نبریم، یک گفتگوی علمی است که شاید آیه هم که تلاوت شد مناسب باشه با همین نشستی که به هر حال شما اقوال رو بشنوید، گفتگوها رو ببینید و سخنان اساتید رو ملاحظه بفرمایید و بعد خودتون به نتیجه نهایی برسید. من سعی می‌کنم که دخالتی در مباحث نداشته باشم، ولی اون که خودم به هر حال با توجه به شواهد و مدارکی که دارم به هر حال دیدگاه خاص خودم رو دارم درباره فتوحات، ولی قطعا در مناظره اساتید، در گفتگوی اساتید دخالتی نخواهم کرد و سعی میکنم که فقط وقت رو تنظیم کنم بین اساتید و نهایتاً خلاصه گفتگوی اساتید رو انشاءالله داشته باشیم. و البته اگر سروران گرامی هم سوالی داشتن، اساتیدی که در جلسه حضور دارن و همینطور دانشجویان دانشپژوهان گرامی که حضور دارن، اگر سوالی داشتن میتونن به صورت مکتوب ارائه بفرمایند، در فرصت مختصری انشاءالله از سوالات هم استفاده خواهد شد. برای شروع بحث در خدمت جناب آقای دکتر فلاح‌زاده خواهیم بود، با توجه و تاکید بر اینکه یک رو انشاءالله یک رو به ابتدایی رو شما صحبت بفرمایید و بعد در خدمت آقای دکتر الویزی انشاءالله خواهیم بود. باز یک صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله. الله
اکبر.
در آستانه یوم الله 12 بهمن و دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم. گرامی داریم این ایام مبارک رو و گرامی می‌داریم یاد نام امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم و همه عزیزانی که به هر حال برای انقلاب زحمت کشیدن و تلاش کردن. خیلی مقدم عرض می‌کنیم خدمت همه حضار گرامی، سروران عزیز، اساتید محترم، از اینکه مصدق اوقاتشون میشیم پیشا پیش عذرخواهی می‌کنیم. از معاونت محترم پژوهش دانشگاه جامعه دکتر ستوده و همکارانشون و همچنین جناب آقای دکتر مطهری رئیس محترم پژوهشکده تاریخ و سیره و همچنین پژوهشگاه حوزه دانشگاه که مشارکت کردن در برگزاری این نشست، کمال تشکر و قدردانی رو داریم. من حقیقت خودم خیلی روحیه منازعه و اینجور چیزا رو ندارم، اینکه دوباره با دکتر عرض کردم و بعضی دوستانم بهم گفتن که حالا شما بهت نمیاد که بخوایی مثلا همچین وارد منازعه بشی، ولی حقیقت منازعه این نیست. ما یک گفتگوی علمی هست، انشاءالله بهره میبریم از وجود سرور عزیز اون جامعه دکتر الویری. الحمدلله قرار هم نیست که حالا یکی از ما فرد کاندیدای مجلس بشیم و ریاست جمهوری بخوام مثل منازعه تلویزیون با هم بجنگیم، چه این خبری قطعا نیست و ما در واقع ارادت به اساتید محترم و همکار محترمون که مدیر گروه ما هم هستن داریم و ما یه افتخاری است که برقرار در خدمتشون هستیم. همچنین جناب آقای دکتر مطهری سرور عزیزمون که دبیری این جلسه رو به عهده گرفتن. خب از بیرواز ما کلاسایی که میرفتیم و بحثایی که در کلاس ها مطرح میشد شاید از شاید 10 سال پیش کم کم دانشجوها یه مدار پی به پاره اختلافاتی که بین دیدگاه حقیقی و استاد محترم جناب دکتر الویری داشتن پی بردن و چندین سال مشوق ما بودن که شما بیاد در یه جلسه با هم گفتگو کنید، بحث کنید و نظراتون رو مطرح کنید. فرصتی فراهم نشد تا اینکه به هر حال در این مقطع این شرایط فراهم شد که در خدمتتون هستیم که انشاءالله مباحث مفید باشه. در مباحث علمی هم به هر حال گاهی قرار نیست حتما یک نظریه 100% به کرسی بشینه یا یک نظریه 100% باطل بشه. به هر حال دو طرف تلاش میکنن ادله خودشون رو، استدلال خودشون رو مطرح بکنن و ذهنیت رو به سمت موفقیت نظریه خودشون نزدیکتر کنن. پس اینکه حتما باخت و بازی در کار باشه در مباحث علمی حتما اینگونه نیست، ولی ممکنه هم اتفاق بیفته. ولی به هر حال با این قصد حداقل ما بنده شروع نمی کنم و در حدی که من بتونم استدلال خودم رو کرسی بشونم و بحث رو با نظر خودم جلو ببرم در واقع در همون حد تلاش خواهم کرد. خب موضوع فتوحات هم که فرمودن از موضوعات مهم تاریخ اسلام و تاریخ صدر اسلام و به خصوص دوره خلفاست، اصل خلفای ثلاثه که خب از دیرباز ذهن ما رو به خودش مشغول داشته و سوالاتی رو در ذهن ما نسبت به خودش ایجاد میکرد. ما من ابتدا یک بدون اینکه بخوام دلیلی بیارم اون نگاه خودم رو در قالب چند صفحه یادداشت کردم، خلاصش رو شما میخونم و بعد در فاز بعدی که من وقت داده شد من استدلالم رو در واقع مطرح خواهم کرد. ببینید بین مبنای نظری من و چارچوب نظری من برای این بحث نسبت قدرت، دانش و مشروعیت هست. پیوند بین قدرت از یک سو و گفتمان و گفتمان سازی و دانش و مشروعیت از سوی دیگر از موضوعات مهمی است که در اصلاح جامعه شناسی در واقع مطرح است و همچنین در حوزه علوم ارتباطات بسیار روی این مسئله تاکید میشه و جامعه شناسانی داریم که امروزه در واقع این زمینه شاخص هستند و نظراتشون این زمینه مطرح است. قدرت‌های سیاسی در طول تاریخ از اونجایی که بر رسانه و تبلیغات تسلط داشتند کوشیدن سیاست‌ها و اهداف خود را با بکارگیری دستگاه‌های تبلیغاتی به گفتمان غالب جامعه مبدل سازند و به تبع آن مجال بروز را از اندیشه‌های مخالف سلب کنند. نمونه این پیوند قدرت و رسانه را ما در زمان‌های مختلف در واقع شاهد هستیم که نمونه بارز اون امروز در دنیای غرب آشکار هست و اینکه چطور جریان‌های رسانه‌ای در خدمت نظام غرب هست و میکوشن اون نگرش خودشون رو در واقع به کمک رسانه‌ای و به مدد دلار و قدرت که دارن و شبکه‌های رسانه‌ای که دارن بر دنیا در واقع تحمیل بکنن. همین مسئله در دوره‌های گذشته هم در واقع وجود داشته. قدرت‌های سیاسی به مدد قدرت رسانه‌ای که داشتن و دستگاه‌های تبلیغاتی که داشتن گاهی کاه رو کوه می‌کردن و گاهی کوه رو کاه می‌کردن. در عصر امویان ما شاهد هستیم که مثلا تبلیغاتی که اونا نسبت به چهره امیرالمومنین میکنن و اون سب و لعنی که روا میدارن باعث میشه که بعدها مثلا زمانی که در دوره عمر بن عبدالعزیز ایشون میخواد در واقع حذف بکنه و اصلاح بکنه این بدعت رو با یه مشکلی مواجه میشه که من چجوری این قضیه رو در واقع بیام حذفش بکنم، اینقدر اینا جا انداختنش. و معروفه که عمر بن عبدالعزیز میاد جلسه‌ای رو تشکیل میده و یکی از به اصطلاح اهل کتاب تقاضا میکنه، شما میگه شما وارد جلسه بشو، من میرم بالای منبر و همزمانی که من دارم صحبت میکنم تو بیا بگو که به اصطلاح من از اهل کتابم و میخوام با دختر تو خلیفه ازدواج کنم. و وقتی این صحنه رو میچینه و این فرد این بحث رو مطرح میکنه، عمر میگه که خب ما نمیتونیم دختر به اهل کتاب بدیم. بعد اون فرد ادعا میکنه میگه که چطور شما دختر به اهل کتاب، اینا رو قبل چیده بودن ها، شما دختر به اهل کتاب نمیدید، پس چطور پیامبر که میگید اصلا میگید علی کافر بوده، چطور پیامبر دخترش علی داد؟ بعد این مسئله رو که در واقع مطرح میکنن، بعد عمر رو میکنه به اون حضار جلسه که خب راست میگه، هم چه حرفی داره میزنه و چه جوابی دارید برای این، یا جوابش بدید یا اینکه از امروز باید که جریان سبولن رو در واقع منع کنید. پس ببینید در دوره امویان یه چهره‌ای مثل امیرالمومنین رو با توجه به دستگاه تبلیغاتی اونچنان خراب میکنن که وقت میخواد سربلندش رو حذف کنه با یه مشکل عظیم مواجه میشه و باید یه جوری باید ترفندی در واقع وارد بشه و این کار رو در واقع سامان بده. همین مسئله دقیقا در تاریخ صدر اسلام هم خودش نشون میده. یکی از اون جریان‌هایی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاد جریان صقیفه است که ما از اون به کودتای صقیفه یاد میکنیم. بعدها اینها اینقدر تلاش کردن این مسئله رو عادی و طبیعی نشون بدن که گویی هیچ مخالفی با ابوبکر وجود نداشته. امروز هم الان شما از بعض از اهل سنت بپرسید که مثلا تو جریان صقیفه ابوبکر مخالفی داشته، پاسخشون که نه، اصلا نمیتونن به خودشون در واقع تصور کنن. من تهران کلاس داشتم دانشگاه شهید بهشتی، وقتی این بحث مطرح کردم که در زمان با انتخاب ابوبکر در واقع در خانه امام علی تجمع شد و مخالفان در خانه امام علی جمع شدن، بعد یکی از دانشجوهای سنی اومد گفت این حرف ما تا حالا نشنیدیم، من چرا حرفی شما از کجا میزنید؟ گفتم خودتون منابع خودتون هم هست و چطور شما به گوشتون نخورده؟ یعنی این تصور رو ایجاد کردن که در واقع انتخاب خلیفه اول بدون هیچ شک و شبهه‌ای بوده و هیچ مخالفی در واقع نداشت و اینا به خورد با دستگاه تبلیغاتشون در واقع به خورد مخالفین دادن. به هر حال این مسئله صقیفه یکی از مسائلی بود که نظام خلافت با به مدد قدرت خودش در واقع تلاش کرد تو اون رو گفتمان سازی بکنه و جا بندازه و به گونه مطرح و اون رو عادی نشون بده که انگار در واقع هیچ مخالفی نداشته. به دنبال همین جریان در واقع صحیفه و مسئله نهاد خلافت، سیاست هایی هم که بعد اینا چیدن اونها رو هم سعی کردن تبدیل کنن به گفتمان رسمی و غالب و نظرهای مخالف رو در مقابلش حذف کنن. یکی از سیاست هایی که یک سیاست های غلطی که در دور خلفا اتخاذ شد و روش ناپسندی که به قول خودشون برای اشاعه اسلام در نظر گرفتن، بحث فتوحات که به مدد شمشیر و با زور شمشیر به کشورها حمله کنن و در واقع اینها رو وادار کنن به پذیرش اسلام یا پرداخت جزیه و یا در واقع مثلا جنگیدن و اینها. خب این سیاست به نظر ما سیاست درستی نبود و برای ترویج اسلام چنین راهی در واقع نه رسول خدا چنین راهی رو پیشنهاد کرده بود، نه مطابق با آیات قرآن کریم بود و نه اینکه در واقع راه عقلانی مناسبی بود. این راه رو در واقع این سیاست رو اتخاذ کردن و بعد برای اینکه این سیاست رو در واقع به گفتمان غالب تبدیل بکنن، تلاش کردن که در واقع کسانی رو که خیار میکردن در مقابل این جریان هستن به نوعی با خودشون همراه کنن، از جمله کسانی که در واقع عدم حضورش در فتوحات میتونست این گفتمان غالب رو مورد نقد قرار بده، امیرالمومنین علی علیه السلام بود. همانطور که تو جریان صحیفه عدم همراهی امیرالمومنین با خلفا در واقع براشون کسر شأن بود و همچین شخصیتی اگر تاییدشون نمیکرد براشون مهم بود که لذا حتی به خانه او حمله کردن تا او رو وادار کنن که در واقع به هر شکل شده بیعت بکنه، تو مسئله فتوحات هم عدم مشارکت امیرالمومنین براشون در واقع سیاستشون رو زیر سوال میبرد و گفتمانشون رو تحت در واقع کاستی قرار میداد و نقص گفتمان اونها بود. بنابراین اینا چیکار کردن؟ اومدن به هر شکلی میشه در واقع امام رو به نوعی در این جریان دخالت بدن. تلاش اولیه‌شون بود که حضرت رو بکشونن تو جنگ ها و امام رو در واقع به عنوان یکی از فرماندهان جنگ ها در واقع تعیین بکنن. خب هر چه تلاش کردن و افرادی فرستادن، نمایندگانی با امام صحبت کردن، از این بار نرفت. نه خود امام علی و نه فرزندان او و نه هیچ کدوم از اهل بیت در جریان فتوحات که تا سالها ادامه داشت هیچ حضوری در واقع ندارن و هیچ حضور فیزیکی ما از اینها نمیبینیم. بعد در واقع خلیفه برای اینکه حالا از این در واقع چون حریف امام علی نشد که او رو با سیاست خودش هماهنگ بکنه، متوسل میشه به مسئله یه سری مشورت ها که حالا میان مشورت هایی از امام علی میکنن. دید مشورت هایی که در وقتی اما خیلی لازم هم نیست، خیلی هم مشورت مهمی نیست، رود در اصل فتوحات هیچ وقت نمیدن با امام علی مشورت کنن که آقا ما همچی کاری رو شروع بکنیم یا نکنیم، به نظر شما این مطابق اسلام هست یا نیست. ولی در حین جنگ دفعه خلیفه اومده مشورت کرده که حالا مثلا تو این جنگ من برم یا نرم، اینجا مثلا فلان کارو بکنیم یا نه، اینجا فلان چیزو. خب امام علی هم درسته اینا رو قبول نداشت و سیاستشون قبول نداشت، ولی به هر حال در قبال مسلمان‌ها و در قبال اسلام خودشو مسئول میدونست و حالا بعداً دلایل بیشتری رو من خواهم گفت که چرا در همین حد مشورت نشون داد و چرا بعضی از اصحابش تو این ماجراها در واقع حضور داشتن، در حالی که در واقع کلیت جریان اینا قبول نداشتن و سیاست‌ها رو در واقع نمیپذیرفتن و این گفتمان خلافت رو در واقع به این سیاست خلافت رو به هیچ وجه صحیح نمی کردن. به هر حال اونا تلاش کردن با این مسئله امام رو به نوعی همراه خودشون نشون بدن و بعدم همین مشورت ها رو تو تاریخ نگاری خودشون که تاریخ نگاری رسمی خلافت هست برداشتن، اینا رو بولد کردن، برجسته کردن و هی نقد کردن و همچنین سعی کردن با استفاده از بعض از آیات قرآن که بعد خدا مسلمانان رو پیروز کردن و این چیزا تو تاریخ نگاریشون نشون بدن که جریان این جریان دینی صحیحی است. تمام تلاششون اینه که نشون بدن جریان فتوحات منطبق با سیره رسول خداست، در تداوم با جنگ‌های رسول خداست، در حال که چنین چیزی نبود و این قیاسی باطل بود. به هیچ وجه جریان فتوحات نه نهاد خلافت در تداوم پیامبر بود و نه جریان فتوحات در تداوم سریه‌ها و غزوات رسول خدا بود. ماجرایی بود که اینا در واقع با همون قدرت خودشون این رو به کرسی نشوندن و اهل بیت ما هم در مقابل این جریان به هر حال حالا با توجه به محدودیت که داشتن سکوت رو انتخاب کردن و جاها به این مشورت ها هیچ دلیلی بر تأیید امیرالمومنین نسبت به این فتوحات و کل جریان خلافت این سیاست گذاری ها نیست. من چقدر فرصت دارم؟
تمام میشه.
تمام بسیار خوب. پس خلاصه سخن من این که من به هیچ وجه تطابق در واقع فتوحات رو با سیره رسول خدا نمیپذیرم و اینو صحیح نمیدونم. البته اهل سنت و جریان‌هایی مثل وهابیت دارن تلاش میکنن که این رو در همون راستا مطرح کنن. تاریخ نگاری در واقع اهل سنت هم چون تاریخ نگاری رسمی خودشون هست، نگه تو کتابا ممردی پیدا نمیکنیم. این کتابا همه در زمان اونا نوشته شده و جریان تاریخ نگاری شیعه، همه میدونید که شیعه تاریخ نگاریش خیلی ضعیفه، چون قدرتی نداشت که بخواد در واقع اونقدر که ایده‌هاشون منعکس بکنه. و بسیار از ایده های ائمه ما هم در واقع در فضای تقیه مطرح شده و اونها برایشون مجال این که اون ته دلشون در واقع رو بکنن نبوده، مگر در یه جایی که گفتن، البته مثل خود پیشرشدیه که حالا مناسب شد به اونها اشاره خواهیم کرد. پس در واقع این قیاسی که اینها میکنن که فتوحات تداوم غزوات به سریه هاست، قیاسی باطل هست و به هیچ وجه ربطی به در واقع فتوحات رسول خدا نداره.
تشکر و سپاس از جناب دکتر فلاح‌زاده و اینکه وقت و رعایت فرمودن. من برای اطلاع اون عزیزانی که جدیداً به جمعمون ملحق شدن، فرمایشات برای دکتر فلاح‌زاده رو در دو جمله سعی می‌کنم خلاصه خدمتتون تقدیم کنم، اگرچه در انتها خودشون هم فرمودن. جناب دکتر فلاح‌زاده، خب طبیعتاً اسلامی بودن فتوحات رو با توجه به فرمایشات من نخواستم از ابتدای این رو عرض کنم که خود دوستان بیشتر در جریان قرار بگیرن، اسلامی بودن فتوحات رو نمیپذیرن و برای اثبات فرمایش خودشون با این بحث شروع کردن که پیوند قدرت و رسانه در واقع زمینساز سلطه بر اطرافیان و بر جهان اطراف هست و نمونهش رو هم وضعیت امروزی مثال زدن و هم از رومویان و به جریان ازدواج، جریان تلاش عمر بن عبدالعزیز برای از بین بردن اون قانون سب و لعن امیرالمؤمنین رو که با کمک یک فرد مسیحی تلاش کردن این کار رو انجام بدن. و برای خدمت شما عرض کنم که این نکته در واقع اشاره کردن به این که جریان غالب تلاش میکرد با استفاده از این قدرت و رسانه گفتمان خودش رو تبدیل به گفتمان غالب کنه، که یکی از اقدامات اونها در جریان سقیفه و دیگری در جریان فتوحات رو ما شاهدش هستیم که برای ترویج سیاست خودشون و به اصطلاح به کرسی نشاندن حرف خودشون تلاش کردن که مخالفان از جمله امیرالمومنین علی علیه السلام رو در هر دو مقطع با خودشون همراه کنن، و وقتی نتوانستن که همراه کنن در انجام فتوحات تلاش کردن به یه شکلی تاییدیه از اونها بگیرن، مثل مشورت گرفتن از امیرالمومنین در انجام فتوحات یا در انجام برخی از کارها در ضمن فتوحات. این خلاصه اون چیزی که آقای دکتر فلاح‌زاده فرمودن. با این وصف استقبال سخنان آقای دکتر علویری می‌ریم و انشاءالله در این فرصت 15 دقیقه بعدی از خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی حبیب الله العالمین و قاسم مصطفی و محمد.
اللهم
الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين وسيما بطهره الأراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. هذا هم با تبرک رسن از ایام فاطمیه که پیش رو داریم و همچنین گرامی داشت ایام دهه فجر، و تشکر ویژه از معاون محترم پژوهش دانشگاه جناب دکتر ستوده که در خدمتشون هستیم و همکاران محترمشون که امکان این گفتگو رو فراهم آوردن. وظیفه خودم میدونم از فرد لحظیم آقای دکتر فلاح‌زاده و همچنین آقای دکتر مطهری و همچنین همه عزیزانی که لطف کردن و منت گذاشتن و جلسه رو با حضورشون رونق بخشیدن تشکر کنم. گرچه وقت کمم و من هم وظیفه میدونم روی موضوع تأکید کنم که واژه مناظره از باب در واقع تعیین‌های واژگانی و کمبود واژگان انتخاب شده، مقالب‌هایی که برای نشست ها مطابق استاندارد ها تعیین شده چیزی به نام گفتگو رو در بر نمیگیره. گفتگو امروزه به نظر حقیر اصلی ترین گم شده نه فقط فضای علمی ما بلکه فضای اجتماعی و فضای سیاسی ماست و ما شاید بیش از هر وقت دیگری نیازمند رواج فرهنگ گفتگو هستیم و این نشست همونطور که به درستی اشاره کردن یک گفتگوست. در گفتگو برخلاف مناظره که فرد مناظره کننده از پیش میکوشد تا از باورهای خودش دفاع بکنه و نادرستی باورهای طرف مقابل رو که به عنوان پیش فرض نادرست مقابل میشموره رو اثبات بکنه، اما در گفتگو قبل از هر چیز مهم فهم سخن طرف مقابله و سپس کوشش برای فهماندن خود. و حقیقت با همین انگیزه در جلسه شرکت کردم که در یک گفتگویی که البته در حضور دوستان صورت میگیره یک بار دیگه بکوشم بفهمم دقیقا مدعای کسانی که چنین باوری دارن چیست و متقابلا هم برداشت خودم رو که کاملا در تعارض و در تضاد با این حرف هاست اینها رو بنمایانم. ما رو یک مزاحی هم ابتدا بکنم، مزاح در واقع خواسته دوستانی که دوست داشتم یک از دوستان با تو رو خدا دعوا کنه با هم که ما کیف کنیم دوستان با هم نه به دیگه من میخوره نه شنوی دوستان بارتر از نه حقاست اما از یه خودش این فضا برم این برچسبی که دوست رو فضا صدا آخر در سرنگ کنه که وهابی هستن اینجوری میگن کنه که سنی هستن اینجوری میگن و با این برش از خود خود من دیگه چی نگه بود
نه خودمانش خواهش کنم اگر همچین تصیدی شده من منظورم شما نبود
این خب طبیعتا این رو هم تو که عرض کردم چون این فضا و با این در واقع سلالا کلمه برچست رو به کار بزن تکرارش بگم تو این فضا نیست میشه من به سلالا فکر میکنم شیعه بود، چه اشعری بود، زده وهابی هم بود و به گونه دیگری از فتوحات صحبت کرد. عرضم به محضرتون که این به اصطلاح ورود به بحث رو و اون چارچوبی که دکتر ارائه کردن که من به اصطلاح فکر نمی کردم وارد بحث در نظری اینجوری بشیم. خود عرضم حضورتون حق موضوع فکر میکردم وارد بحث بشیم. من چند تا تأمل رو در اون اشاره بکنم و بعد رو بگذارم و وارد اصل بحث بشم. ببینید این چارچوب بر فرض این که حالا اون به اصطلاح مبناً یه حرف درست باشه که رابطه‌ای بین قدرت و دانش و مشروعیت وجود داشته باشه، حداقلش اینه که به اصطلاح بسیار اهم از مدعای ماست. ما از موضوع خاص داریم صحبت می‌کنیم. اهم بودن به این معنی نمیتوانیم یک قضیه موجبه کلیه صادر کنیم که در هر نظام قدرت هر چی گفته میشود به قول امروزا برساخته است و جعلی است، چرا که در یک نظام قدرت داره حرف زده میشه. اینجور نیست، بلی این احتمال وجود داره و باید به عنوان یک نکته به این موضوع توجه کرد و آنچه که از عنوان مواضع رسمی یک سازمان، یک دستگاه، یک حکومت بیان میشود رو به صرف با احتیاط نگاه کرد. فهم علمی و گزارش علمی که از یک پدیده در دورهای مختلف داده میشه بی تردید تابع سیاست ها و اون در پشتوانه قدرت هست، این رو ما هم اجمالا قبول داریم، اما نه اینکه الزاما هر چیز اینجوری گفته بشه جعلی است، برساخته است، ناسواب. خیر امکان داره که حدا چیزی رو حکومتی بر مثلا مطرح بکند و پشتوانه قدرت هم داشته باشه و ثواب هم باشه. ببین الان هم اگر بخوایم با این مبنا نگاه کنیم همین الان در نظام رسانه‌ای کنونی ما همین فکر این فتوحات در کشور گشای خلفا بود ادامه مورد حمایت از رسانه‌های ماست. تو برنامه‌های مختلف این فکر تا بیان میشه، این فکر داره ترویج میشه. اگر اینجور بشه خب ما همین رو بگونه امر برساخته‌ای که الان حکومتی رو داره مطرح میکنه باید میتونیم مواجه بشیم، ولی چون اون مبنا رو به عنوان قاعده عام به عنوان به اصطلاح آنچه موجب کلیه بشه ازش در برد قبول ندارم، این حرف رو هم اینجا نمیزنن که ما داریم مواضع رسمی رو داریم نقد میکنیم. خیلی اینجور نیست، میشه بحث علمی کرد. و از طرف دیگه همونطور که اشاره کردید بحث فتوحات در منابع رایج جهان اسلام وجود داره، تقریبا تمامی نقدهایی که اینو تقریبا دارم میگم چون مواردی شاید پیدا بشه، تمامی نقدهایی که نسبت به فتوحات عزیزان بیان میکنن همه نقدها از همین منابع گرفتن. این که مثلا در فتوحات کشور گشایی شد، انگیزه مادی بود، سرزمین گرفتن به قصد در تصاحب مال و اینو حرکت کردن، اینا رو اصلا منو دارید میگیرید، اینا از جای دیگه که نگرفتی. این نشون میده که در این در اطلاق این در استوار بیان کردن این موضوع که اینها مواضع رسمی حکومت بود، این رو در واقع باید مقداری در بارش احتیاط کرد و نمیتوان این رو این گونه به اصطلاح بیان کرد. و با همین حرفا در اینجور موارد ها بسیارم نظام فوکویی دیگه این بحث رابطه قدرت و قدرت و دانش و مشروعیت، حتی اگر هم اینجور باشه اصلا نقد تاریخ رو برای چی بذاشتن؟ ما که طلبه تاریخ هستیم در همینجا ادعامونی هستش که میتوان با کنار هم نهادن گزاره ها، با کنار هم نهادن مثلا گزارش هایی که در منابع مختلف آمده است، با اون شیوه‌های متعارف تاریخ پژوهی که اعم از نقد درونی و بیرونی هست، میتوان حقیقت رو در ولای اینها جستجو کرد. با این مقدمه من در واقع خیلی روشن حرفم این هستش که ببینید ما از یک مقوله به نام فتوحات داریم صحبت میکنیم که از اواخر در زمان خلافت خلیفه اول شروع شد و در زمان خلافت خلیفه دوم به اوج رسید، در زمان خلافت خلیفه سوم ادامه یافت و حالا حسب ادعای ما در زمان خلافت امیر المؤمنین علیه السلام هم محدود استمرار یافت. حالا این هم بحث بعدی است که باید این استمرار در این دوره رو جداگانه بحث بکنم. این پدیده رو تبار تاریخی اقدام مسلمان‌ها رو من خواهم بحث بکنم. چی شد؟ یه یک باره اینها به فکرشون افتاد که بیم کار انجام بدیم، جلسه گرفتن، بالاخره اون دوره ها میدونی که به لحاظ سند و گزارش تاریخی در مجموع دوره خیلی غنی است، دور هم میشدن که چه خوبی بمیریم جا رو بگیریم، اینجوری تاریخ اینو برای ما گزارش کرد یا شکل دیگری است. ادعای حقیقی هستش که این استمرار اقدام پیامبر بود، کاری که پیامبر شروع کردن در این دور استمرار یافت با این قرائنی که دارم عرض میکنم، و چون استمرار اقدام پیامبر بود صفت اسلامی بودن رو به راحتون برای این اطلاق میکنیم. یه اقدام اسلامی بود که مسلمان ها انجام میدادن. یک مثالی عرض بکنم بعد برم سراغ اینها. مثال از شاید آخر مختم بهتر داره که شروع کردم ادامه بدم. مثلا فرض بکنم که مسلمون ها در طی این دوره بعد از رحلت پیامبر و پیش از خلافت امیرالمومنین علیه السلام در عصر خلفای ثلاثه مسلمون ها حج میرفتن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن. این اقدامات ابتکار مثلا خلیفه بود که بیایم یه چیز برام حج درست کنیم، ابتکار خلیفه بود که بیایم نماز بخونیم، یا نه استمرار عهد پیامبر بود؟ خب روشن استمرار عهد پیامبر. آیا نمازی که در عهد مثلا فرض فرمایید که خلیفه سوم حاکم مدینه حاکم کوفه میخوان همون نمازی بود که پیامبر میخواست همون بود؟ حجی که برگزار شد همون حج مطلوب قرآن بود، حج مطلوب پیامبر بود که پیامبر خواسته بود؟ اگر امیرالمؤمنین علیه السلام بر مسند خلافت می نشستن، آیا حج همینجوری دقیقا با همین ویژگی ها برگزار می شد؟ پاسخ هر سه تا منفیه. ولی آیا می توانیم بگیم حج ابتکار خلیفه بود که تصمیم گرفتن به یک کاری انجام بدیم به نام حج؟ بگیم خیر، یک امر اسلامی بود، یک امر دینی بود، یک وظیفه دینی بود. وقتی که اینها انجام دادن طبیعی است که به شکل مطلوب انجام نمیشه، ولی اون دوز مثلا اسلامیتش میاد پایین، ولی اصل پدیده اسلام. اما اینکه چرا پیامبری رو استمرار کار پیامبر میدانیم، من چند تا شاهد خدمتون ذکر کنم. وقتی که پیامبر وارد شهر مدینه شدن و مثلا اولین دولت رو تشکیل دادن که بعد از نقل ها برای مدینه هم حرم تعیین کردن، که بعد دو تا سنگ چین کردن منطقه رو این برون باید گفتن اینجا حریم مدینه است که جای اینها بوده تا بعد این مثلا اواخر این وهابی ها خوشمغز اینها رو از بین بردن تو حرم اولیه مدینه که اینجا مدینه است. پیامبر وارد شهر مدینه شدن اینجا یه قسمت مشخصی رو به عنوان قلمرو شهر مدینه انتخاب کردن. پیامبر از دنیا که رفتن در سال اوایل سال 11 قمری
قلمرو که از خودشون باقی بود داشتن سراسر منطقه حجاز بود، مرزهای جنوبیش تا یمن میرسید، مرزهای شمالیش تا مرز روم میرسید، شمال شرقیش به مرز ایران میرسید و این سو هم در واقع تا دریای سرخ پیش رفته بودن که دون سوش حبشه بود. این گسترش مرز پیامبر با چه توجیه انجام گرفت؟ چه بود که پیامبر چه کردن که اون دولت اولیه گسترش اینجوری یافت؟ ما اسم این رو میذاریم فتوحات عصر نبوی، استمرار این مرزها رو پس از پیامبر میذاریم فتوحات پس از پیامبر. نکته دوم، پیامبر از همان وقتی که وارد مدینه شدن و در مدینه ثباتی پیدا کرد، سرنخ‌هایی دادن، حرف‌هایی زدن، اقداماتی کردن که نشان میداد پیامبر قلم رو حکومت رو و قلم رو مرزهای جهان اسلام رو محدود مرز مدینه نمیدانند. در ماجرای پس از صلح حدیبیه و در پرتو اون صلح شکننده حدیبیه، فضایی که پیامبر فراهم کردن به محض اینکه مقداری از به اصطلاح فضای داخل آرامش پیدا کردن، نامه نشان به سران کشورهای مختلف. تحلیل محتوای این نامه ها نشون میده پیامبر اونها دارن در اون تعبیر اصلی تسلیم رو، گرچه دو تا تفسیر مختلف میشه که در اون موضوع بحث اون نیست، اما حداقل تفسیرش اینه که بیاید اسلام بیاید، اینا پیامبر اون قلم رو اونها رو مورد خطاب قرار داده و بگونه تهدید کرده اگر نهایی چه خواهد شد. نکته سوم، پیامبر در اون در واقع شواهدی و سرنخ‌هایی که میدادن در اون ماجرای بسیار معروف حفر خندق، در ماجرای غزوه خندق و غزوه احزاب که وقتی که پیامبر اون ماجرایی که بین با سلمان پیش آمد و کلنگ رو پیامبر گرفتن از سلمان و شروع کردن در واقع حفر اون تخت سنگی که سلمان اون رو به دشواری میتونست جابجا بکنه و در پرت و در اثر ضربات کلنگ پیامبر به اون تخت سنگ جرقه‌هایی برمی‌جهید و پیامبر پرسن از سلمان که چه دیدی؟ گفتش که سه تا جرقه دیدم. گفتن که در جرقه اول فتح یمنه، جرقه دوم فتح فارسه، جرقه سوم فتح روم، حساب بین روم و فارس جرا شک دارم. سه تا جرقه هر کدومش بودن یکی از مناطق اون دوره، این در برق فتح اونجاست. اصلا این نگاه که به کسانی که در یک شرایط سختی داخل شهرشون در خطر در واقع عهد شکنان یهودی و بیرون هم همه احزاب متحد هستند از گرسنگی سنگ به شکماشون میبندن، پیامبر تو این فضا اشاره کنه که ما داریم کجا رو جهت گرفتیم و مثلا افق دیدمون کجاست. اینا رو چجور میشه توجیه کرد؟ نمونه چهارم، در ماجرای معروف اسامه که تصریح میکنم این قسمت رو بارها گفتم دوره میگم، ما فهم و درک درون شیعی رو نسبت به ماجرای اسامه قبول داریم، اون به جای خود محفوظ، اما آیا اقدام پیامبر برای برآوردن اون هدف منحصر به این کار میتونست باشه؟ مثلا نمیتونستن برای تک تک افراد ماموریتی رو تعیین کنن، اونها رو به ماموریتی بفرستن؟ این که میگن برید به سمت مرز روم و هر بار در هر بار که به هوش میاد میپرسن این سپاه رفت یا نرفت، ضمن تأکید دوباره بر اون باور درون شیمون من قبول دارم به جای خود محفوظ، اما برای چی رو کم داره میگن؟ یه سپاه رفت داره کجا رفت؟ به مرزهای روم. این خط مشی رو این در واقع به اصطلاح تعبیر امروز راه برد پیامبر ترسیم کردن در عهد حیات خودشون. و اگر بعد از رهلت ماجرای رو به مثلا رده پیش آمد و اون انسجام داخل جهان اسلام به هم ریخت، به محض اینکه این انسجام دوباره برگشت، این خواسته پیامبر ادامه یافت. خواسته اعظم حضورتون اون اقدامی که پیامبر نوید میداد، خودش شروع کرده بود، نامه نوشته بود، اون کار استمرار یافت. یک اقدام اسلامی است. آخرین جمله که دیگه زمان ظاهرا رفت اینجا به جا کردن گوشی، ظاهرا پیام برای بنده داشت، شما باید پیام ها رو خوب دریافت بکنیم در اینجا، عرضم به محضرتون ماجره این همه آیات قرآنی درباره جهاد، این همه آیات قرآن درباره قتال، اینا همونطوری مثلا برای زینت المجالس قرآن اینا رو بیان کرده بود، اینا کارکردش چی بود، کجا بود، برای چی این همه آیه درباره جهاد آمده است، این همه آیه قتال برای چی، فقط و فقط برای به اصطلاح دشمنان داخلی شهر منطقه حجاز و اینها، یا کارکرد دیگری دارد که من در همجا ملحق به این روایات مربوط به جهاد رو هم ملحق میکنم که در این باره بعدا باید بیشتر صحبت کنیم. بنابراین به استناد آیات قرآن و که اینا آیات قرآن رو البته در مرتبط با جهانی بودن دین اسلام ما میبینیم، دو تا رو با هم دیگه باید ببینیم که اسلام دین جهانی است، یکی از ابزارهای این کار جهاد است، اینی که کارکرد جهانی داره، رو به سوی کل جهان داره، از ابزار جهاد هم استفاده میکنه حسب مورد. پیامبر بر این اساس عمل کردن. این خواسته پیامبر که جهاد ما از بچگی هم فروع دین برمی‌شمردن، یک از فروع دین جهاد بود، یک از فروع دین بود، یک از وظایف دینی بود. همه وظایف دینی که قرآن تعیین کرده بود، پیامبر تعیین کرده بودن، بعد از رسالت پیامبر استمرار یافت، منتها به شکل‌هایی که ما اون شکل‌هاش رو طبیعتاً ازش دفاع نمی‌کنیم. مسئولیت آنچه به نام فتوحات صورت گرفت برگردن قرآن و پیامبر و پیام اهل بیت علیه السلام نمیگذاره، اون به جای خود محفوظ لازم بشه در این باره صحبت کنیم، خیلی واضحه. اما اساس جهاد رو یک تصمیم موردی که برای کشور گشایی دیگه تصمیم گرفته باشن نمیدانیم و استمرار جهاد عهد پیامبر میدانیم.
سپاس
گزارم
از آقای دکتر علیری. خب جناب دکتر علیری، فرمایشاتشون رو با یک اشاره‌ای به فرمایشات های دکتر فلاح‌زاده شروع کردن و نقدی به فرمایشات ایشون که به صورت مشخص بحث رابطه قدرت و دانش و مشروعیت نمیتواند به عنوان به اصطلاح دلیل محکمی برای این بحث گرفته بشه و اینکه هرچه در این نظام اتفاق میفتد رو ما برساخته و جعلی بدانیم، بلکه ممکن است چیزهای خوبی هم در این نظام اتفاق بیفتد. و در ادامه فرمایشات خودشون رو با این بحث شروع کردم که با کنار هم نهادن گزاره‌ها میتوان به حقیقت فتوحات دست پیدا کرد. و وقتی که از فتوحات صحبت میکنیم و اونها فتوحات اسلامی در واقع مینامیم و فتوحات اسلامی میدانیم، به نوعی اون رو ادامه استمرار کار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌دانیم، همچنانی که در عبادات مانند نماز و حج و جهاد و امثال هم این اتفاق می‌افته. و بعد برای بحث مشروعیت فتوحات 5 نکته رو مطرح کردن که شاید اگر این فروع دین آخری رو هم در نظر بگیریم می‌شود 6 نکته. یک نکته بحث تعیین حرم در آغاز ورود پیامبر اکرم به مدینه منوره و اینکه در آستانه رحلت پیامبر قلمرو پیامبر خیلی متفاوت و بیشتر بود از اونی که در ابتدای این دوره بود. و نکته دیگر اینکه وقتی که پیامبر اکرم وارد مدینه شد، سخنانی رو مطرح کردن که نشان میداد مرزهای قلمرو حکومت خودش رو محدود به مدینه نمیدانن. و نکته بعدی نامنگاری های پیامبر اکرم با سران کشورهای مختلف و مطالبی که در اینها بود و همینطور ماجرای حفر خندق در جریان احزاب و سخنان پیامبر در هنگام دیدن جرقه هایی که بر اساس ضربه کلنگ ها اتفاق می افتاد و اینکه هر جرقه رو به فتح یک منطقه در واقع تعبیر کردند و اقدام پیامبر در اعزام سپاه در آستانه رحلتشون و اینکه سپاه رو به سمت روم ارسال کردن، این خودش میتواند نشانی بر توجه پیامبر به انجام فتوحات باشد. و آیات جهاد و قتال و در انتها هم اینکه جهاد یکی از فروع دین هست میتواند همه اینها نشانه هایی باشد بر اینکه پیامبر اکرم به فتوحات توجه داشتن و انجام فتوحات مسلمانان در واقع استمرار حرکت پیامبر صلی الله علیه و آله بوده. جناب آقای دکتر فلاح‌زاده در خدمت شما هستیم، اگر ناظر به فرمایشات آقای دکتر علیری مخصوصا فکر می‌کنم نکاتی داشته باشید ممنون میشیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من کوتاه
آقای دکتر من یه نکته دیگه را عرض کنم و اون که وقت یه صبح دیگه در خدمت شما هستیم، ولی عزیزان اگر پرسشی دارن سوالی دارن مثلا مکتوب داشته باشن و تحویل بدن، انشاءالله در فرصت مختلفی ازش استفاده خواهیم کرد. ببخشید.
خب من ابتدا خیلی کوتاه در نکات که آقای فرمودی فرمودن پاسخ میدم و بعد عدله خودم رو تو عدله مطرح نکردم. فرمودن که آنچه شما تحت بحث قدرت و اینا فرمودید موجب کلیه نیست. بله ما قبول داریم موجب کلیه نیست. من گفتم در بسیاری از حکومت‌ها در طول تاریخ اومدن از قدرت برای گفتمان سازی نامشروع خودشون استفاده کردن. من هرگز چنین چیزی رو مثلا خطاب دولت رسول خدا نسبت نمیدم، پیامبر بسیار در واقع با مردم صاف و روشن بود. حتی تون قضیه خورشید گرفتگی هم که مردم به زمان خودشون تصور کردن که در واقع به خاطر فوت فرزند رسول خدا بوده، فرمود چون این چیزی نه ارتباطی نداره. بلا میتونست از این جریان حداقل سکوت کنه و به نفع خودش بهره برداری کنه. نکته بعدی که در واقع فرمودن که خلفا همون مراسمی که در آداب و رسوم که در دوره چیز بوده اجرا کردن، شما توقع دارید که بیان مثلا حجم حذف کنن، نمازم حذف کنن، ما کم اینا رو دستکاری کردن. ما کم اومدن در واقع فرمودن مثلا متعتان کانتا فی عهد رسول الله و انا احرمهما. ما کم اومدن نماز جهریه نمیدونم تراویح درست کردن. ما کم اومدن تقریبا تو همین نمازی که الان ما میبینید دست میگیرن در واقع کدام در واقع سنتی رو شما از زمان رسول خدا نشون بدید که اینا دستکاری نکردن و فتواهای جاهلانه خودشون تون دخالت ندادن و در شاید واقعا یک مورد ما نتونه پیدا کنیم که در واقع یک دستور رسول خدا رو همطور صاف گذاشته باشن و دستکاری نکرده باشن. نکته بعدی فرمودن که در واقع جنگ های عصر رسول خدا همون همه در واقع در راستای چیز بوده. جنگ های زمان رسول خدا بنده با همین گوش خودم از زبان آیت الله مکارم در حرم صحبت میکردن، تلویزیون هم پخش میکرد که فرمودن که جنگ های رسول خدا همه جنگ های دفاعی بوده. پیامبر برای گسترش اسلام احد الناسی رو مجبور نکرد. بله بعد اینکه دولت تشکیل داده حالا برای اینکه در دفاع از دولتش به هر حال میجنگه، ولی برای گسترش اسلام، برای نشر اسلام به هیچ وجه پیامبر در واقع از شمشیر استفاده نکرد. در شما در تمام دوران مکه یک سیلی هم به گوش کسی نزد، با اینکه اونها متقابلا تا تونستن پیامبر رو اذیت کردن. در دوران مدینه هم اگر تهاجمات اونها به مدینه نبود پیامبر دست به جنگ نمی‌شد. همه حملات از ناحیه مکه است و پیامبر در مقام دفاع است و حتی فتح مکه هم که در نهایت صورت گرفته، چون دیگه این یک قانون است، اومدن قرارداد بستن با رسول خدا، قراردادشون رو زیر پا گذاشتن و بعد پیامبر مجبور شد در واقع این کارو بکنه. والا اینجوری نبود که بخواد مثلا به خاطر گسترش اسلام این کار انجام بده. به بحث حفر خندق اون حدیث اشاره کردن که حالا سند شرطی درست باشه نباشه، شما ببین جریان فتوحات ما اسلام سه مرحله داره. فاز اول دوره بعثت و مکه است، فاز دوم هجرت و مدینه است. اگر فتوحات بپذیریم که فاز بین المللی شدن اسلامه، اگر این درست باشه فتوحات فاز بین المللی شدن اسلامه، خب این فاز بین المللی ادله میخواد. باید پیامبر حداقل چهار تا حدیث محکم از پیامبر ما داشته باشیم بهش استناد کنیم. دستمون خالی است، رفتن گشتن دیدن چیزی پیدا نمیکنن، سخن محکمی از پیامبر که برید بگیرید فتح کنید چی کنید هیچ چی نتونن پیدا کنن. بهش آیه قرآنی هم در واقع صریح بهشون نمیگفت، رفتن مثلا یه چیزی تو سیره پیدا کردن که بله اونجا که پیامبر کلنگ خورد جرق زد فرمود که شما به اینا دست میابید. اصلا به فرض که به اونم چرخ زده باشه نفهمید چه جوری دست میابید، نگفته به طریق درست دست میابید یا طریق غلط دست میابید، با شمشیر دست میابید یا به چی دست میابید، تبیین که نکرده. فرمود اینا نهایتا گفتیم دست شما میافته دیگه، نگفته به چه شکلی دست شما میافته. و اما ادله که در واقع بعدا با آیات قرآن در مورد جهاد آقای دکتر استناد کردن، اجازه بدید من با قرآن شروع بکنم. در قرآن بالای شاید 10-12 آیه ما داریم خطاب رسول خدا میفرماید که و ما علیک الا البلاغ المبین، وظیفه تو فقط تبلیغ و تو مسئولیت دیگری نداری. لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغیب فمن یکفر بالطاغوت یؤمن بالله. ادامه آیه. جای دیگری قرآن میفرماید که ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. اینا رو به کی گفته؟ و جادلهم بالتی هی احسن. مگه میشه دعوت رو با شمشیر جلو برد؟ ما امروزه میگیم تو بس عقاید ما حق نداریم در واقع تقلید کنیم تو عقاید. بعد میشه عقیده رو با شمشیر طرف شمشیر سرش بگی آقا یا مسلمان بشو یا شهادتین بگو یا چی، یا اینکه تو رو میکشیم یا با جزیه بدی. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. یه جایی پیامبر در واقع یه کمی چیز میشد مثلا خودشو ناراحت میکرد، قرآن میفرماید لعلک باخ نفسه که ان لا یکون مؤمنین، میخوای خودت اذیت کنی، تو فقط پیامتو برسون. فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. ما تو مأمور بلاغی، اجباری در کار نیست. پیامبر مطرح میکنه، انسان ها صاحب اختیارن، پیام رو میگیرن، یا هدایت میشن یا نمیشن، نشدن با روز قیامت جواب بدن. در واقع پیامبر استدلال میکنه، با استدلال منطقش رو جلو میبره، نه با زور شمشیر. و این آیه رو توجه کنید، در سوره یونس آیه 99 میفرماید که خیلی قشنگه، میگه که پیامبر تو فکر میکنی مثلا با زور، من میخوام اگه بخوام با زور باشه که من خودم بلدم. ولو شاء ربک لامن من فی الارض کلهم جمیعا، ولو شاء ربک لامن من فی الارض کلهم جمیعا اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. تو میخوای مردم رو با اکراه وادار کنی که نامؤمن بشن؟ اگر خدا خودش توانایی نداره. من یه زمان خودم این سوال برام ایجاد شد که چطور تو قرآن میگه اکثر الناس لا یؤمنون لا یعقلون اینها، بعد خدا با این قدرت با این عظمت، اگه یه ذره ببینید ما تو کشتی سوار میشیم تو دریا، یه ذره که طوفانی میشه هممون در واقع سر به سجده میذاریم. تو هواپیما به محض که چرخاپم باز نمیشه همه دستاشون بلند میشه سمت خدا. اگر خدا میخواست ایمان رو اجبار کنه مگه زور دستش نبود؟ این زمینی که الان داره با سرعت 80 کیلومتر شاید 800 کیلومتر داره دور چیز میچرخه و خدا میگه ما این میخار کوار به عنوان میخ توش زدیم که در واقع لرزش نداشته باشه، یه ذره کافیه این زمین خدا با لرزش بندازه همه ما سر به سجده میذاریم. در واقع اگه بس اجبار بود خدا این کارا رو میکرد. باز همین مضمون دیدم در یه آیه در واقع اومده که حالا اون آیه رو الان یادش نکردم، فذکر انما انت مذکر لست علیهم مسیطر. اینا در واقع بحثایی است که خداوند داره مطرح میکنه و در همون سوره شعرا آیه 3 مثلا ادامه این آیه رو من یادداشت نکردم، بله که با خون نفس کن لا یکون مؤمنی، ادامهش همونه که اگر خدا میخواست تزلزل ایجاد میکرد و اون تزلزل باعث میشد که اینا همشون مؤمن بشن. بحث ایمان، بحث دعوت، بحثی نیست که در واقع به زور بشه جلو ببرید. باید استدلال کرد. ابزار پیامبر برای استدلال سخن گفتن بود، منطق بود، سخن بود، حدیث بود، اخلاق درست بود. من اینام اضافه کنم، ببینید این خلفا در واقع این چیزا رو نداشتن، فقط این چیزا بودن، نه اخلاق داشتن. همونطور که امیرالمومنین میگه که چه اخلاق خشکی داره از عمر که یاد میکنه، اخلاقشو میگه که آدم خشنی بود در واقع، که حالا براتون خواهم خوند در واقع تو نجر بقیه از خطبه شیخ شقیه، ببین چه توصیفی از اخلاق عمر میکنه. خب یه همچون آدمی معلومه، این آدم که دیگه نه توان علمی داره نه اخلاقی داره که بخواد جلو ببره، متوسل میشه به همون در واقع شخصیت، تز شخصیت خودش که همون بحث در واقع جنگی و نظامی اینجور چیزاست. ولی پیامبر اینطور نبود. پیامبر در واقع با منطق، با گفتگو، با تحمل، با بردباری، با اخلاق کریمه، بوست و لعوتم به مکار من اخلاق اینجوری جلو برد، نه با زور شمشیر که در واقع اینا چیز کردن. لذا اصلا این سیره اینا بر پیامبر متمنز. یه چیز جالبی من به تو بگم، اینا نتونستن خودشونو با پیامبر هماهنگ کنن، اومدن پیامبر با خودشون هماهنگ کردن. چجوری؟ چون جریان سیره نگاری تو همین زمان اتفاق افتاده، تو همین دوره شمشیر کشی های اموی و عباسی و خلفا سیره پیامبر هم تو همین دوره ها جمع کردن. منتها دیدن اگر تو کتاب ها بنویسن که پیغمبر مثلا فصلون فی اخلاق نبی، فصلون فی مثلا گفتگوهای پیامبر، فصلون فی فعالیت های فرهنگی پیامبر، دیدن این با رفتار خودشون نمیسازه، خودشون نتونستن با پیغمبر هماهنگ کنن، لذا سیره رو پر کردن از مسائل نظامی، پیغمبر کردن نیست خودشون. من از چیزی که واقعا همیشه تعجب میکنم تو بحث تاریخ اسلام اینه که ما وقتی دوره مدینه رو مطالعه میکنیم میبینیم یک سر جنگه این چیزی که نوشتن. فقط اوایل مدینه پیامبر وارد شد، مثلا فرض کنید تاسیس مسجد و نمیدونم اخوت و اینا، بعدش دیگه همطوری جنگ تا پایان چیز. پیغمبر اینجوری بوده، سیره پیغمبر اینه، بو استوری و تمام مکارم اخلاق با این میسازه. نتیجه این جز مردی با شمشیر در میاد. اگر اینجوری باشه خب چه فرق بین پیغمبر و ناپلئون و بین هم اسکندر و اینا هست؟ وقت داریم؟
بله.
این پس آیات قرآن به هیچ وجه در واقع معید اینها نیست. آیات قرآن از پیام به پیامبرم میگه تو در واقع اجبار نکن، تا حق نداره اجبار کنی.
آیات جهاد
قتال
چی بود؟
ببین آیات جهاد، حالا فرض کنم آیات جهادی هم هست. خب آیات جهاد ببین، آیا هر کسی
قرآن
نه هست، آیات جهاد در سوره براءت هم هست، آیا هر کسی حق داره مجری این آیات بشه؟ ما آیات قضا داریم تو اسلام. بنده نوعی الان برم تو خیابون یقه یه نفر بگیرم بگم آقا تو مثلا شراب خود، میخوام تو رو شلاق بزنم، من حقا این کار بکنم؟ به هر حال اون کسی که میخواد اجرا بکنه این آیه رو، این باید شرایط رو داشته باشه، لیاقت رو باید داشته باشه. یک در واقع کسی که در واقع چنین چیز لیاقتی رو نداره، چجوری این خودشو به عنوان امام المسلمین چیز بکنه و بخواد به این آیات استناد کنه که حالا من میخوام در واقع این حرف راحته، ادعا از این ادعاها تو تاریخ زیاده. داعش هم میگفت من دارم جهاد میکنم، مگه داعش جهاد نمیکرد؟ سلطان محمود غزنوی هم تمام فتوحات هندش در واقع و اون کسر معابد هند تو راستای بود که آقا منم دارم جهاد میکنم، اینم جهاد در راه خداست. امویان هم جهاد کردن، یزید ابن عبدالملک اموی، نمیدونم سلیمان ابن عبدالملک، هشام، این فتوحات که مقطع خاصی نبود. من تو این سوالی دارم از آقای دکتر اکبریمون، این که خواهش میکنم، ما میدونیم شروع فتوحات از روزگار ابوبکره، بفرمایید پایان فتوحات کجا قرار میدن؟ پایان فتوحات که نظرشون فتوحات اسلامی هست، نظرشون کجاست؟
خدمتشون رسیم که فرمایی خیلی فرداساده خب تونده بحثشون رفت برسن آیات تبلیغ و اینکه وظیفه پیامبر اکرم تبلیغ بود و پیامبر اکرم اون بود رحمانیه در پیامبر رو سعی کردن نشون بدن با اینکه در آیات قرآن و اینکه تلاش میکردن پیامبر با اخلاق کریمه و گفتگو که این رو پیش برن. و شاید مهمترین نکته در فرمایشات های دکتر به نظرم این بود که چون خلفا نتوانستن خود را با پیامبر تطبیق بدهند، تلاش کردن بالعکس پیامبر را با خود تطبیق بدن و چون شکلگیری و تدوین منابع هم در همون دوره اتفاق افتاد، اینها تأثیرگذار بود در تدوین منابع تاریخ اسلام. و نهایتش هم آخرین سوال رو که دیگه از آقای دکتر علی‌پور داشتن در خدمت شما هستم.
ارزم به محضرتون واقعا روی دوتر فرض کاملا بوده فضای دیگری غیب شده مقصر اصل موضوع خیلی مشابه همچنان گفته بود ادامه بده کجا موضوع بحث ما مقایسه اخلاق مثلا خلیفه دوم با پیامبر بود که این دوتر مقایسه کنیم اینجوری و اونجوری مثلا یه اصلا موضوع بحث جلسته است و مثلا فرض بکنم یه انتظار میره مثلا ما یه فهم دیگری داشته باشیم بگیم نه مثلا واضحه این اصلا موضوع بحث ما این نیست یا مثلا فرض بفرمایید اینکه نوعی مثلا اخلاقی را یه معرفتی که قرآن سخن مثلا موضوع بحث ما مگر اینه که قرآن رو میخواد به زور کسی رو مسلمون کنه یا مثلا باید با اخلاق بود یا بدون اخلاق بود مثلا اینو که اصلا موضوع بحث ما نبود و اتفاقا من واقعا جای سوال بود اصلا برای چی مطرح میکنیم چه ربطی داره فتوحات بگونه که بنده میگم با به زور مسلمان کردن کجا این حرف رو من زدن
خب فتوحات مگه برای اسلام
نبود نه اجازه فرمایید هیچ وقت اینجور نیست که بیان به زور شمشیر شما یه مورد دارتون یه مورد از دوست مورد جزئی داریم شمشیر رو تام میگم مسلمان بشی کجا اینو داریم شمشیر میکشیدن جزیه می به صورت مثلا تحفیزی هنوز که مثلا در ایران در هم استان شما هنوز زرتشتی داره زندگی میکنه زرتشتی ها جدید نیست اصلا دور باقی موندن
پس شما میپذید فتوحات برای نشر اسلام نبوده
چرا برای نشر اسلام برای رساندن پیام دین به مردم بود رساندن پیام دین با مسلمون کردن به طور البته یه چیز هست یه فرق اون دست جز اون من قبول بسادم با شمشیر نه با شمشیر بود ما تهران میگیم شمشیر بود شمشیر بود خب ما اینا قبول داریم ولی شمشیر ایشون برای برداشتن موانع رساندن پیام دین به مردم ما از این دفاع میکنیم سفت و سخت هم دفاع میکنیم اینا وظیفه دینی هم میدونیم اما این که چه ملازم است این که بد یه فرآیند جدید باز کنم از اینو یه وقت هم میره ولی چاره هم نداره ببین کسانی که با قصه فتوحات مخالفت میکنن در سه تا تبار مختلف دارن، سه خواستای مختلف این مخالفت صورت میگیره. آقای دکتر طوار تو فضای در واقع در اون مذهبی بودن، یک بار این بحث اخیرشون رفت تو فضای استشراقی، این حرف مستشرقانه که از این منظر با فتوحات مخالفت کرده. ما یه تبار ایرانگرایی داریم در مخالفت با فتوحات، یه تبار استشراقی داریم، یه تبار در اون مذهبی داریم که اینا رو هر کدوم جداگانه باید باش مواجه شد. بنابراین اصل فضای دکتر رو من اصلا مرتبط با بحث ندیدم، یک سره و بالمره خارج از بحث تشخیص میدم، ولی چند تا نکته رو به ناچار مرور کنم. یکی از بحث قبلی باقی مونده بود. سوال ما هم از شما این هست، من در اون سوال سریعتون هم پاسخ سریع خواهم داد. من نوشتم
بفرمایید اون سوال الان جواب بدید، چون بحث مهمه. ما هم تعریف کنیم فتوحات
دیگه، چون اونم نوشتم سریع هست.
نه الان بفرمایید، فتوحات از زمان ابوبکر شروع شد، تاش کجا؟
شما هر وقت دین در کل جهان تعرض یافت، معلومه تموم نشد که واضحه.
نه در تاریخ بعد در تاریخ اسلام انتهای فتوحات کجا می‌ذارید؟
شما الان بردی تاریخ صدر اسلام، هر وقت تاریخ اسلام بگوش میشه تموم شده، ولی استمرار داره تا زمان سلطان محمود.
جواب من نمیدید. شما
تو بحثاتون تو اصرار دارد، شما نگاه کنید، مادام که دین در کل جهان تعقیب پیدا نکنه، وظیفه اسلام و ارزش مبعوث
در تاریخ اسلام، اون چیزی که ما فتوحات اسلامی شما میشناسید پایانش کجاست؟ نه مثلا پس بنابراین شما فتوحات دوره اموی، دوره عباسی اینا رو هم جزء فتوحات اسلامی میشناسید؟
بله، هر چی از صدرتون فاصله میگیریم.
بسیار، بنابراین داعش هم در واقع داعش هم جزء نه دیگه، شما میگید اینا فتوحات اسلامیه، بفرمایید. من میگم بگید من تو اینجا قبول دارم، تو اینجا قبول ندارم.
نه
من همه رو قبول دارم.
آخه شما کاملا در تایید عرض خودم میدونم، دقت فقط اینا رو بفهمید، ذره اجازه نکنید. من یادداشت کردم به ترتیب و یه بازم کام نظم خودم رو پیش بگیرم که شما رو بین یه بحث از بحث قبلی با بیمون سر بحث بسیار سقیفه و ماننده. سوال من از شما این هستش که شما ماجرای سقیفه رو چه حساب میگید که اهل بیت با انتخاب خلیفه اول اون شکل مخالف بودن؟ سندتون چیست؟
به مخالف نبودن؟
نه
جا حرفتون سند اون چیست؟ نه شما میگید به چجوری میگید اهل بیت با انتخاب اول مخالف بودن؟ اون تجمع در خانه امیرالمومنین
آقای دکتر
که دیگه این یه چیز شده. نه شما سوالتون مطرح کرد آقای دکتر.
نه خیر سوالم تموم نشد دکتر. میگم شما خیلی راحت سوال اصلی بپرسید چند تا جد دلیل میاره، یکی از اون دلیل برای فتوحات بیاره که به این عدل فتوحات رو قبول نداشتن. حالا ما اینه یعنی عدم اعتقاد اهل بیت مشروعیت خلافت که شما میگید سرویسون چیست، میخوام یه امر بدیهیه، همه میدانیم اهل بیت مشروعیت خلافت رو نه خلافت سگانه اولیه نه بنی امیه نه ولی عباس رو قبول نداشتن. بپرسیم سندتون چیه، شما سند میارید. یه دون از برای فتوحات هم بیارید که اهل بیت فتوحات رو قبول نداشتن. این اولین بحث من. میخوام بگم که اجتهاد
عدم مشارکت امیرالمومنین
سند
اینکه در مشارکت فعل نه سند چی میخواد شما؟ یک کسی که قطب اون زمانه، شخصی که در زمان رسول خدا شمشیر از جدا اجازه بدید شمشیر از جدا نشده مرد در تمام جنگ های رسول خدا حضور دارد، در واقع ببخشید حالا شمشیر مردی که در تمام جنگ های رسول خدا حضور داره، در تمام غزوات و سریه ها هست، این آدم چطور میشه تو دوره فتوحات میاد در واقع شمشیر کنار میگذاره و حاضر نمیشه فرمانداری بپذیره و به جای اون میره در واقع بیل دست میگیره تو بیابونهای اطراف مدینه؟
سند ندارم برای دکتر، اجتهاد میکنن برای
خلافت. مشخص دکتر من اینکه دیگه دردیه مشخص هست،
مشخص
هست،
اینجوری
نمیشه.
الان زمان
میگذره
و ما
نمیتونیم
به نتیجه
برسیم.
یعنی عدم مشارکت امیرالمومنین دلیل میخواد؟ شما دلیل بیارید مشارکت کرده. من میگم منابع هیچ کدوم نقل نکردم، هیچ منبع شیعی و هیچ منبع سنی مشارکت امیرالمومنین در فتوحات ثبت نکرده. شما دلیل بیارید مشارکت کرده.
ما میرسیم آقای دکتر، من فکر
کنم باز
شروع
کردن
به قول شما، من
شک کردم
شما
خود کاندیدای ریاست
جمهوری بشید، مجلس بشید. نه خواهی شما بحث نکنید، بذارید من بشید. نه خواهی شما تقدیر کنید رو یکایک میرسیم. سلام بگم الان پس نکته اول این بود که عرض ما خیلی سریع و قطع نکنه دوره افران دکتر، چون مثل همون که بودن از کسی رو باید شما بپرسید سندتون چیه که عرض کردن ائمه خلافت رو قبول نداشتن، خب براحتی میتونید شواهدی بیارید، خود به شیخ جریه میکنید، موارد دیگر بتونید اقامه بکنید. بکنید. یکی از اینا بیارید که بگم فتوحات رو ما قبول نداریم. از اینا بیارید. ما در برابر این شواهد می همون یه مشورتی میگید معلوم نیست، پنج تا شش تا مشورت هستش که ما اینا رو شاهد میاریم، نمیستن دلیل نمیاد قرین است، چون مجموعه اینا کد ادله و قرائن دیگر هم هست یک جاست باید ذکر بشه که من الان نمیخوام بس خراب بشه وارد اون بس نمیشم که ادله و ایجابی اون در باب اصل جانشینان پیامبر چیست. من فعلا عهد نبوی رو گفتم، عهد جانشینان پیامبر رو که رو چه حساب اون رو مشروع میدانیم اون رو وارد بس نشد. پس در حد اطلاع بنده با کنجکاوی تمام مشتاقم که یک دلیل بیارم از اهل بیت که بگم ما این فتوحات رو قبول نداریم. سند این گونه در حد وسع حقیر توان حقیر دوست جرده چنین چیزی وجود نداره. این یک نکته. نکته دوم، تمام موارد که ذکر کردم دقیقا تایید عرضه بنده بود. میپرسن که یه مورد بود که مثلا در عهد جانشین پیامبر دستکاری نشده باشه. ما مرحوم همینه، ما گفتیم فتوحات رو جهاد زیر سوال نبریم. فتوحات امر نبوی است، احکام دینی است، دستکاری کردن سلدمایش بحث ما نداریم که دستکاری شد. من سریعا در عرضم هم بود این دیگه جانب داشت که دوره این رو بخواهید نبتون بوده این اگر امیرالمومنین بودن جوری دیگه این اجرا میشد، اون بحث دیگه است. ما هم قبول داریم همونطور که نماز و روزه و دیگر احکام دینی شکل دیگری پیدا میکرد. همین که میگه دستکاری کردن عرض تایید عرض حقیقه، پس چیزی هست به نام حکم دینی، به نام جهاد، به نام فتح سرزمین‌های دیگر، این حکم دینی است، دستکاری کردن کاملا منم دستکاریش رو قبول دارم و همین خاطر جهاد اینو خواهم که میگید نمی داعش و مانندین، ولی تایید عرض من چیزی حکم دینی و جهاد داریم، نگید اینو این کار نکنید داریم. حالا داعش اینجوری انجام میده، غیر داعش جور دیگری، اینو که زیر سوال نمیتونیم ببریم. عرض من همش همین دقیقاً
من چیو دارید من کار نکردم، من جهاد من میگم اینا
من باشه من فرار نمیکنم اینجا نشستم اینها قصد نکنید
اون چیزی که
آقای دکتر قصد نکنید.
بسیار
عرضم به محضرتون برای من همین ما حرفم نبینید چی رو داری شما زیر سوال میبرید. به خاطر این که مثلا با سلیقه یک فرمانده سلیقتون سازگاریست حکم دینی داره زیر سوال میره. دقیقا حرف من اینجاست، حکم جهاد حکم دینیست، فتوحات نام تاریخی یک امر دینی به نام جهاد است. اغلبی کسانی چه اونایی که در پاسخ به مستشرقان اومدن جواب مستشرقان از ترس این که بگن رسان باشن چیز گسترش هاست عملا همشون شده که حکم دین رو دارن زیر سوال میبرن. حرف شما برخلاف مسلمات آشکار و بیان مثلا هم فقه شیعه است، همه کتب فقهی ما رو باز کنید گفتن جهاد دو نوع ابتدایی است و دفاعی است.
بر منکرش لعنت.
شما دارید میگی اینا رو ساختن، این چه حرفیه که
ما بحث مصداق داریم آقای دکتر، شما رفتون بحث جهاد.
من گردن مثلا محمد
آقای دکتر نه شما من کی میگم من حکم جهاد قبول ندارم؟ کی میگم من حکم جهاد نیست؟
در حضورم شاهد عادل و غیر عادل
من میگم که این که خلیفه مثل ابوبکر عمر به عنوان جهادگر خودت بگی من جهادگر اسلامی ام، من اینو قبول ندارم.
من آقای دکتر بحث دیگه ندارم.
نه شما بحث منحل عادی تو بحث منحل نکنید.
بنابراین همین که از دستگاهی هستی تایی درد حقیقه حرف من همینه است، ما از آن همینه بعد قبول کنید چیزی هست رو دستگاهیش کردن تو دستگاهی ما حرفی نداریم. در همه طول تاریخ الان هم مثلا داعشی ها دارن احکام دین رو دارن جور دیگه تفسیر میکنن، جور دیگه فهم میکنن، جور دیگه رو تعبیر میکنن، اینو ما این کار نکردیم که ما قبول منطقی تایی درد حقیقه. بعد چیزی هست به نام جهاد که جهاد و فتوحات یه نام فقهی و قرآنیش که نام تاریخیش، اینا با هم دیگه یک مقوله هستن در نگاه بنده. حرف ادعای حقیرم همین بود که شما اولا تأیید کردید، یه گفتی دستکاری کردم ما قبول داریم همه اینها رو، حکم دینی جهاد رو که پیامبر ورز کردن پس از پیامبر در مقام اجرا به شکل مطلوب انجام نده و دستکاری شد، اینا من بنابراین تأیید تشکرم از شما که کلی شاهد در تأیید عرض حقیر آورد. ولی اگر این حرف مرتضی ناچی بودم عملا این حرف لازمش انکار صریح احکام فقهی است. هر کتاب فقهی رو باز کنید از احکام جهاد سخن گفته و اینکه از دو نوع دفاعی و ابتدایی جهاد، ابتدایی یعنی اصلا بریم جاهای دیگه شو نمیتونید انکار کنید که اثر آیات قرآن هم اشاره فهمید، چون قرآن گفته لا اکراه فی الدین، این حکم جهاد ابتدایی حکم مسلم فقهی است. با این برداشت از قرآن صریحا دادم که در برابر همه فقها بریم حرف مسلم فکر رو داریم نفی میکنیم و زیر سوال میکنیم که این به هیچوش قابل قبول نیست. نام بزرگان رو در جلسه بردن که خب میگید ما مخلص آیت الله مکارم هستیم، شاگردیشون بودم، علاقمندیشون هستم، عرضم حضورتون که حالا کسانی هم که وقتی در این دوره خشمی علیهشون میکنم به نوبه خودم سعی کردم یه دفاعی ازشون کرده باشم و سر موضوع بودجه شهر داری و شما ازشون میگید من مستقیم با چشمای خودم تو قرآن خوندم که جهاد داریم، که نمیشه که آیت الله با گوشای خودم شما آیت الله مکارم گفت، من با چشمه خودم خوندم تو قرآن که چیزی به نام جهاد داره. این بحث دلیل نمیشه در باب جهاد. ارزم حضورتون که احکام اگر بگیم این در واقع از بحثی بودم جدی ماست، بنده همه عذابات و سرای پیامبر رو به استناد بحثی تاریخی مطلقاً این اینکه یارب هست میگه اینقدر بگی تا نفستون بند بیاد، چون مطلقاً اینقدر بگی تا نفستون بند بیاد مطلقاً رو یک سر و فقط دفاعی نمیدانن. عرض کردن مثلا حالا وارد بحث تاریخی باید بشیم قضیه مثلا فرض بفرمایید که تبوک رو جیش الاسره رو 30,000 نفر پیامبر راه بندازن برن اونجا برای دفاع از چی؟ شما که میگید پیامبر با این مبنیش جدل دارم میکنم و میگید پیامبر اهل اخلاق و این اخلاق گرایی است که این همه ملت رو زحمت بندازید بریم اونجا بعد میگه اشتباه کردیم سپاه در پاریس برگردیم بیاریم، نه رفتن دادن سپاه روم در پاریس برگشتن اومدن، این چه جور دفاعی است؟ این جنگ پیشگیرانی که آمریکا مطرح میکنه که کل جهان رو بگم اگه به ما حمله نشین که نصر الله خدا رو به خدا پناه برن از این گونه بی‌ادبانه سخن گفتن، ولی این که از این کارا بدتره که پیامبر کل حجاز رو بگم اینکه یه وقت تو مدینه کسی همیشون کاری انجام نده، به مرز مدینه کسی تعدی نکنه. خیلی به هیچ وجه اینجور نیست. غزوات پیامبر قریب تعداد قابل توجه شده قریب اتفاقی هم باید عدد رقم رو یاد بشن شمارش بکنن. در اصل جهاد پیامبر جهاد ابتدایی بود، بعد مواردی هم داریم که جهاد دفاعی است و پیامبر دفاع کردن از خودشون در یه جایی کارمون عرض کردن که بحثی دیگه است. باید فتح خیبر رو فتح ارزم خودش فتح مکه رو و مانندی رو ما اصلا دفاعی میدونیم پیشگیرانه نیست بلکه پیش روانه است و دارن مرزها رو گسترش میدن. نکته دیگر در اینجا ارزم و حضورتون این هستش که درباره آیا دکتر من چقدر وقتم که بزنم تنظیم کنم بحث جدید بکنم خراب نشه رو اونه بچه
من
6 دقیقه از این وقتی که جدیدن گرفتیم این وقت من به گفتگو گذاشتیم 6 دقیقه. عرضم به حضورتون که یه بحث بگیم آدم انشاءالله بحث بعدم برسم همه را شروع بکنم. این اصلش که ما ببینید همونطور که عرض کردم اصلا شما فرض کن بازم کتاب فکر رو نگاه کنید، کتاب شرایع الاسلام که یکی از به نظر حقیق شاید مهمترین کتاب فقهی شیعه است به اعتبار بازتابش در جای مختلف. مرحوم محقق وقتی تو بحث جهاد بحث میکنه میگه یستحب و کل عامه، هر سال یه بار باید انجام بشه. کتاب شرایع مال قرن هفتم نوشته شد. اینکه پایان فتوحات چیست بخوام دقیقا برمیگرد به اینکه میگه پایان حکم الهی چیست، یعنی نماز که دیگه تموم میشه، مثلا روزه دیگه که دورش تموم میشه. خیر حکم دینیست مادام که اسلام بر کل جهان سلطه نیفکنه سیطره پیدا نکنه این جهاد استمرار داره و حالا ابتدایی سال صدا دفاعی که دفاعیش رو بحثی دیگه که باز بینید در باب ابتدایی شما در بحثی سه حکمی فقهای شیعه شرط دادن که اون وارد بحث بشیم، بازم کاملا آمادگی بحثش رو دارم و مرور کردم آره فقها رو و احتمالا دقیق میدونم که فقها دارن چی میگن در این باره و توجیه ما در این باره چیست. بنابراین تعطیل بردار نیست. بعد حتی شما فرض کنید که سلطان محمود غزنوی هم وقتی به هندو اینا حمله کرد شما سلطان غازی بهش میگفتن دیگه، غازی یعنی غزا کننده، چون اصلا به اعتبار حکم دینی این کار انجام میشد. در این نقل و انتقالات اقوام مختلف و مشهور اینا دیگه رو عرض میکنم در حضور اساتید بزرگ این جملات اشاره میکنم، اصلا منطقه آسیای مانی میومدن زمستون که کار کشاورزی تعطیل بود برای جنگ و این جنگ بارونی ها با اینکه وظیفه دینی رو انجام دادن میومدن میرفتن تا این مرزهای آسیای صغیر رو اینا که بخش از انتقال ترک ها بخشش ناظر بسه برخواسته از این موضوع که حکم دینی مستمر پایان نداره. منتها آیا این یکسان پنداری جهاد و به اصطلاح اعمال خشونت برای اسلام آورده، این هم در واقع برداشت عجیب و اتهام عجیب است. من تعجب اینو برای چی میگی کی همچی عقیده زده که فتوحات معنی ازش که به زور شمشیر کشیده بشه و افراد به زور شمشیر مسلمان بکنیم. حقیقه مواردی در این زمینه دارم، روابط بین فرهنگی در صده‌های نخست در دهه‌های نخستین اسلامی. موضوع خود اینو بیشتر گذارم، شواهدش رو هم به خود ذکر کردم، وقت از اون مایل بودم تا اونجا مراجعه کنم. فتوحات به این دقیقاً به همین معنی جهاد رو ما اینجوری می‌دونیم که وقتی که مسلمان‌ها اینو تو احکام فقهیش هم هست، تو مرحوم صاحب جواهر هم مفصل روایتش رو آورده در فقهش، در فقه اهل سنت هم که باز این قسمت رو خیلی تفاوت نداره. ما میریم اسلام رو عرضه می‌کنیم بر جوامع مختلف. اگر پذیرفتن که پذیرفتن، اگر نپذیرفتن، اگر مانع تراشی کرد، در اونجا دولتی بود که مانع تراشی نگذاشت ما پیام اسلام رو به مردم عرضه بکنیم و مردم با انتخاب خودشون یا اسلام بیاورن یا بر دین خودشون باقی بمانن، منتها اگر بر دین خودشون باقی مانده و در جهان اسلام خواستن زندگی بکنند، در اینجا ولی به خاطر امنیتی که براشون تامین میشه، چیزایی که براشون در تدارکاتی براشون دیده میشه، یه جزئی هم ازشون دولت میتونه بگیره اجباری. از ما الان از اهل کتاب کشورم حتی جزئی دریافت نمی کنیم، میتونیم بگیریم میتونیم هم نگیریم. خب این عرضم بزرگون چرا حتی به اعمال خشونت برای اسلام آوردن داره؟ شما بیاید یک دو مورد گشتید حالی یه جایی کسی خشونتی کرده، بیاید اونوریش رو ببینید. در همین منابع اصلی که شما به این در واقع تحقیر کردید ازشون یاد کرد، اما اگر اینا رو تحقیر کنید نسبت به حتی فضایل اهل بیت علیهم السلام خیلی چیزا رو از دست میدیم و صرفا برای اینکه یک شایسته به صدا هست در واقع چه سرمایه و ذخیره رو داریم از بین میبرید، در گسست هویتی داریم ایجاد میکنی. در همین منابع، در همین فتوحات میزان مواردی که به خاطر خوش اخلاقی مسلمان ها سرزمین ها فتح شد، اینا که مواردش خیلی خیلی بیشتره. که من باز ابا دارم میخوام نام بزرگان رو برم، به خاطر اون در واقع بخوام ارزم بزرگتون بخوام از حرفی تایید بشه یا تکذیب بشه. و یه جمله این باره مقام معظم رهبری تصریح کردن که به اصطلاح در باره گسترش اسلام در شامات و غیره، در خود ایران به خاطر خوش اخلاقی فاتحان اون مقداری که فتح شد در گسترش که خیلی بیشتر از ارزم بزرگ تو مواردی بود که خوشونت به خرج دادن. و چرا باید گزینشی رو تاریخ نگاه بکنیم؟ چرا اون قسمتی که باب طبعمون هست رو انتخاب کنیم و غیر نادیده بگیریم؟ در همون منابع که تحقیر کردید کلی از موارد این قراردادهای صلح‌نامه‌ها در واقع قرارداد صلح، صلح‌نامه‌ای که بین مسلمان‌ها و همین سرزمین تازه فتح شده کلی نمونه قرارداد وجود داره که متن کامل از ابتدا تا انتهاش هست. اینا رو چرا نادیده بگیریم؟ در اینجا در بعد از موارد گفته میشه حتی در حیات کلیسای اینها مسلمان حق ندارن در گوشن به صلاح علوفه نگه دارن برای از پاشون این در واقع اکنو احانت مونا حسابی. تا این حد حقوق اینها به رسمیت شناخته شد، کجا فرد فتوحات به مفهوم این ازش که با شمشیر اسلام گسترش بده کنه؟ خیلی ما دقیقا برعکس در مادر شهر فرد شهر حمص یا حمص سوریه، وقتی که اینا فرار کردن در به اصطلاح نزد امپراتور روم و اون مذمت کرد که شما چرا شهر رو رها کردی، گفتن نمیدونید با کیاما روبرو هستیم، با کسانی که حتی یک بقچه کرکه و موی بز رو هم برای خودشون بر نمیدارن، در جنگ چیزی به دست میارن گوشه نگه میدارن، گوشه میگذارن تا بعد فرمانشون بیاد بگه این حکم غنیمت بهش تعلق میگیره تعلق نمیگیره. در منابع خودمون دیدم که حالا یادم نیست بگردم پیدا میگیرم، سریع نگاه کردم هم دست نبود. اگر در صحنه این رو عزم خواهم یادم افتاد، خود مرحوم هم محقق، مرحوم محقق در هم شرایط اسلام ذکر میکنه، اگر در صحنه جنگ بعد از افهام جنگ چیزهایی پیدا شد مثل چادر و خیمه و مانند که معلومه چون مال ماست و مال اونها، حکمش چیه؟ اینجور نیست فوری حکم غنیمت صادر بشه غارت بکنن. اینها اینجوری گسترش یافت. در همین فتح ایران مگر نه اینکه وقتی که به فرمانده عرب گفتن که هر چی می‌خوای بهتون میدیم، گفتن که ما چیزی نمی‌خوایم. جنال نخرج عبادت الله من عبادت عباده لا عبادت الله، ما این تا بندگان خدا رو از بندگی بندگان برهانیم و به بندگی خداوند سوق دهیم. چرا اینها رو نمی‌گید؟ اینا تو فتوحات اینها بود، اتفاقا رمز موفقیت همینها بود. من باز یک جمله رو خیلی عذر می‌خوام، میگم خیلی ابا داشتم بخوام، یعنی شاید حدود 25 تا 30 تا جمله ما از امام و مقام معظم رحمت الله علیه هست، یه جمله شما فقط می‌خوام بخونم خدمتتون که ببینید که به اون چشم اومد اون بحث هستیم که حالا در عهد جانشین پیامبر مشروعیتشون بمونه. امام در صحیفه امام جلد 4 صفحه 325 امام نوشته در سخنرانی بودن وقتی که عمر میخواست برود به مصر برای اینکه فتح کرده بودن مصر را و قدرتمند شده بود اسلام همه جا را گرفته بودن میخواست وارد بشود به مصر یک شتر بود خودش بود و یکم همراهش یکیشان سوار این شتر میشده آن یکی جلویش را میگیره و میبرد آن که خسته میشد قسمت کرده بودن این سوار میشد آن وقت که وارد به حسب تاریخ مصر شدن نوبت آن غلام بود که سوار باشد و آقای خلیفه جلو شتارش را گرفته بود و داشت میبردش که مردم مصر آمده بودن به استقبال خلیفه عبارت از این بود ما عمر رو قبول نداریم اما این عمل عمل اسلامی آن وقت یک ذهنیت حالا اگر خلیفه مثلا ما قبولش نداریم که جای خود محفوظ تمام کارش رو تنظیم کرد که ضد اسلام باشد این اشتباه بزرگ تاریخی است گستره فرهنگ اسلامی عظمت کاری که پیامبر انجام داده بودن قوت کاری که پیامبر انجام دادن فضایی رو ایجاد کرده بود که حتی اینجور افراد ها از این گونه افراد از در واقع برای حفظ ظاهرم شده ظاهر اسلامم شده رعایت میکردن این رفتاری که کسی بیاد خلیفه با غلامش نوبتی سوار شه این رفتار رفتار اسلامی است حالا کسی انجام میده که ما خیلی جاها قبولش نداریم چرا میگیم در واقع پیامبر رو زیر سوال میبریم چرا قدرت پیامبر رو زیر سوال میبریم چرا میگیم پیامبر ناتوان بود که بتونه چیزی ایجاد کنه که بعد از رکعتش به فاصله 2-3 سال که مثلا خلیفه اول عمرش تمام شد و خلیفه دوم اومد دیگه همیشه بر واقع همیشه شد ضد اسلام این متهم کردن پیامبر به ناتوانی است این متهم کردن اسلام به ناتوانی است اسلام توانست فرهنگی ایجاد کنه که حتی این افرادی که متأثر از فرهنگ قبیلگی بودن به این زوار اسلامی عمل میکردن اینها بود که فتوحات رو رقم زد کی گفت که فتوحات مساوی است با شمشیر یه شبهه است مشتقه مطرح کردن و بعضی از عزیزان همینجور دارن تکرار میکنن به هیچ وجه اینجور نیست فتوحات مفهوم اون گسترش معنیشی بود که پیامبر پایه‌گذاری کردن گسترش اسلام به مدد اخلاق بود که پیامبر جوری پایه‌گذاری کردن که به راحتی نمیشد ازش فرار کرد به راحتی نمیشد این رو کنار زد قول میکنم
برای اینکه تنوعی در جلسه ایجاد بشه فرض کرد سوالات که رسیده رو بخونم بعد خدمت رو
نه من بذارید
سوالاتمون رو ادامه بدیم سوال بذارید آخر کار ما شما ادامه بدید در خدمت شما هستیم
شاید یه تنوعی ایجاد میشد نه تو وقت کمه بس جلو بره لازم بسم الله الرحمن الرحیم ببینید به نظرم من آقای دکتر از بیره بحث منحرف کردم بحث ما بر سر چیز اجازه بدید بحث ما بر سر چیز بحث ما بر سر این است که آیا آنچه در دوره خلفا به نام فتوحات انجام گرفت به نام جهاد انجام گرفت مطابق با سیره رسول خدا هست یا نیست؟
نه این بحث نبوده
چرا؟ چرا؟
عنوان رو یه باید
چون اونا مدعیم اونا مدعیم که اجازه ببین اونا اگه نیست که خب ما کاری بهش نداریم اگه نیست که ما کاری بهش بحث نمی کنیم
بودن یا نبودن همه احکام بشه
آقا دکتر اگر نیست که ما کاری بهش نداریم مثلا ما راست چی بخوام بحث کنیم همه بحث رو مشروعیت همه ادعای اینا اینه که آقا این جهادی که ما کردیم این جهاد مطابق قرآن و مطابق سیره رسوله
نه
خب اگه نیست که پس ولشون کن با اینجا بشینه پس انگار ما داریم ماشه نافرون بحث کنیم شما میگیم که اینا فتوحات اسلامیه
حکم
جهاد حکم دیگه میگم حتما جهاد اجازه بدید من حرف من اینه که من حرف جهاد کاملا قبول دارم مثلا میگم جهاد اینا جهاد اسلامی نیست اینا مدعی جهاد اسلامی هن. اینا تحت اصلا اون بحث گفتمان روی مطرح کردم که اینا ذیل عنوان جهاد اسلامی اومدن دست به اقداماتی زدن و خواستن خودشون رو مطابق کنن با سیره رسول خدا این قیاس باطل است همه حرف من اینه این قیاس باطله این هماهنگی وجود نداره ادله ندارن ثابت کنن که در واقع اون چه خلیفه کرد مطابقه با آنچه بود که رسول خدا انجام داد یه داستانی مولوی داره اون قصه توتی که میگه کسی توتی داشت این توتی خلاصه یه دفعه تو مغازه زد روغن رو ریخت بعد خیلی توتی خوش سخنی هم بود صاحب مغازه اومد زد تو سرش توتی کچل شد بعد یه مدت حرف نمیزد صاحب مغازه خیلی ناراحت بود بعد میگه یه روز یه کسی جلو مغازه رد شد اونم کچل بود توتی دفعه به حرف در آمد گفت که از چه ای کل با کلان آمیختی تو مگر از شیشه روغن ریختی یعنی تو هم مثل منی بعد مولوی میگه از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداش صاحب در را. ما از قیاس خندمون میگیره که ما در واقع کسی مثل خلفا با اون کارهای ناشایستشون خودشون با پیامبر قیاس میکنن. بس رو اینه، کار پاکان را قیاس از خود مگیر. گرچه ماند در نوشتن اجازه بدید، پس شما باید بگید بعد بگید بس چی بوده. اجازه بدید، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر، آن یکی شیر از کادم میخورد، آن یکی شیر از کادم میخورد. نه نه نه، بس تو بطلان قیاسه، بس تو بطلان قیاسه، بس تو بطلان قیاسه که اینا خودشون رو قیاس میکنن قضاوات خودشون رو با. شما فرمودید که جنگ های خلفا تداوم جنگ های رسول خداست، یعنی در جهاد تداوم جنگ. من میگم نیست، من میگم این قیاسیست آقای دکتر، ادعاست، قیاس ادعای بیش نیست. ادعا میکنن تداومه، دلیل برای اثباتش نیبودید، دلیل نیبودید. چرا؟ از کجا شما میگید اینا این با اون عینیت داره؟ من میگم پایان فتوحات مشخص کنید، نمیتونید مشخص کنید، شما نمیتونید مورد برای همیتون مشخص کردید. از نظر شما جنگ سلطان محمود غزنوی تو هندوستان فتوحات اسلامی، چون آقا تو همون روزگار قبول نداشتن، همون دربار غزنوی قبول نداشت که اینا چیزه. من برای شما شاهد میارم اینجا، الان برای شما نقل میکنم. اجازه بدید همین بحث فتوحات رو نگاه کنید. تاریخ بیهقی متن روزگار غزنویان هست، میگه که خدمت شما عرض کنم، میگه زمانی من اینا رو یادداشت کردم تو بینستان پیش میاد. میگه سلطان مسعود، امیر مسعود، پسر سلطان محمود، پسر همون که صاحب قضاوات بود، روز دوشنبه به کراین رود هیرمند رفت با بازان و بوزان و حشم و ندیمان و مطربان. خلاصه میره کنار رودخونه و به ساعت برفا میکنه و بعدم سوار کشتی میشه. امیر مسعود مریض میشه، بعد که مریض میشه میرنش، دستور میده که برای اینکه مریضش درمان بشه یه سری صدقه بدن و صدقاتو میده. چند روز بعد به تب شدیدی مبتلا میشه سلطان مسعود. وقتی به تب شدید مبتلا میشه، جناب بیهقی رو که در واقع تو دربار تو دیوان رسائل کار میکنه و رئیسش بونصر مشکان هست، بیهقی رو فرا میخونه، میگه که برید چند کیسه زر بهش میده و میگه اینو ببر پیش بونصر مشکان. میگه من شنیدم که قاضی بست، قاضی شهر بست، آدم فقیری است، آدم گرسنه است، و این طلاها رو ببرید تحویل قاضی بست بدید از باب صدقه. میگه که این بونصر را بگو که زرهاست که پدر ما از غزو هندوستان آورده است و بتان زرین شکسته و بگداخته و پاره کرده و حلالتر مال هاست. میگه مال از این حلالتر ما نداریم، حلالتر ما هاست که حلال بیشبهت باشد. شنیدیم که قاضی بست بوالحسن بولانی و پسرش بورک بوبک سخت تنگ دست هستند، با آنها برسانید. خلاصه بونصر میبره پیش بونصر و قاضی در واقع وقتی تحویلش میدن میگه که این صلت فخر است، پذیرفتم اما باز دادم، قبول نمی کنم، که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است، حساب این نتوانم داد، وزر و وبال این به چه کار آید. بعد بونصر مشکان که خواجه وزیر در سلطان امیر مسعوده میگه که ای سبحان الله، این چه حرفی میزنی جناب قاضی؟ زری که سلطان محمود به قذف از بتخانه ها به شمشیر بیاورده باشد و بتان شکسته و پاره کرده و آن را امیرالمؤمنین در واقع روا میدارد ستودن، قاضی نستاند، نمیتونه، میگه اینا حلال نیست. بعد جواب جناب در واقع قاضی بست میگه زندگانی خداوند دراز باد. این تکش خودشون توجه کنید، میگه خواجه یعنی شما، خواجه با امیر محمود به غزوها بوده است، خواجه با امیر محمود به غزوها بوده است، من نبودم، بر من پوشیده است که آن غزوها بر طریق سنت مصطفی هست یا نه. میگه من پول نمیگیرم یه مالو، تو بودی، من که نبودم ببینم این اینا طبق سنت مصطفی عمل کردن. این دربار غزنوی است، دربار سنی غزنوی است، دربار متعصب غزنوی است که سلطان مسعود داره میگه این طلاهایی که میگه مال بت بود از این پاکتر بدید قاضی بست. قاضی بست میگه که من که نبودم تین جنگا، بر من پوشیده است که آن غزوها، همه حرف ما اینه تین جلسه، که غزوهای خلفا بر سنت مصطفی بوده است یا نبوده است. من میگم نبوده است، آره شما میگید بوده است، دلیل داره؟
نه هست دلیل.
من بعد میگه من این نپذیرم و در عهده آن نشوم. بعد میگه خب اگر تو نپذیری بده شاگردانت، بده خیشان و مستحقان و درویشان. میگه من هیچ مستحق نشناسم در بست که زر به ایشان توان داد و مرا چه افتاده است که زر کسی دیگر برد بعد شما رو شکرم من بخواه جواب بدم. من اینکه مطمئن نیستم این غزوه ها مطابق به سنت مصطفی بوده برای چی بگیرم؟ ببین همه بحث ما اینه، ادعاست. ادعا میشه کرد، بعدم میشه با گفتمان و تبلیغات اینا آیه قرآن چسبوندن بهش و عنوان جهادش گذاشتن. من کی با جهاد اسلام مخالفم؟ آیات صریح داریم در آیات جهاد. منتها بحث اینه که هر کسی نمیتونه ادعا کنه که من جهادگرم. ما طبق فقه شیعه میگن جهاد ابتدایی باید با اذن امام معصوم باشه، حضور امام معصوم باشه و بایستی که در واقع با توجه به اولا دعوت صورت بگیره، نه که همطوری بری بار سر طرف مثلا با شمشیر. و این چیزی که تو فقه شیعه داره مطرح میکنه. لذا این که یه عده بلند شما، تازه شما فرمودید که چهار مورد رفتی پیدا کردیم، من اصلا وارد اون بس نشدم. من میخوام فجایع فتوحات اینجا برای شما بگم. بیشمار از کارهایی که اینا کردن، آدمایی که کشتن، خالد بن ولید که از این افراد، مقیلت بن شعبه از این افراد، معاویه بن ابی سفیان از این کسانی است که تو جنگا داره میجنگه. خدمت شما عرض کنم امر آس از افرادی که داره تو جنگا میجنگه و برید تو مرامی چه جنایتها کردن، کجا زدن با تیچشون مردم رو کور کردن، چه اسگذاری کردن، جنگ ذات العین و جنگ چیو. حالا من میترسم دوباره اتهام بزنن که بله مثلا اینا دیگه دفاع مجوسی است از این قضیه، هم تو که الان اهل سنت هم دفاع رو وقتی دفاع نقد میکنه میگن مجوسی ها دارن نقد میکنن. این چیزا بوده که تو فتوحات اتفاق افتاده. شما نگاه کنید هم تواریخ ما نگاه، این پوله که بعد اومد دست عربا، بذار اینا رو بگیم، این عربایی که در واقع تو این فتوحات بودن، این پولا از کجا اومد؟ این ثروتایی که بعد اومد اینا گرفتن. من یه فیش براتون میخونم از مسعودی، مروج الذهب مسعودی، ببین چه پولا اینا جمع کردن تو این فتوحات. میگه در ایام عثمان بسیاری از صحابه مکنت‌ها فراهم کردند، از جمله زبیر خانه‌ای در بصره ساخت که تاکنون یعنی به سال 332 معروف است، تجار و مالداران و کشتیبانان اونجا فرود می‌آیند. در مصر و کوفه و اسکندریه نیز در واقع خانه‌های بساخت و آنچه در باره خانه‌ها و املاک وی گفتیم هنوز هم معروف است و پوشیده نیست. دقیقاً اعضای شورای خلیفه عثمان، خلیفه عمر، این شورای که عمر تایید کرد، دیگه کی نارو میگه که وضع مالیشون چجوری بوده؟ میگه که در واقع موجودی زبیر پس از مرد 50,000 دینار بود. اینو مروج الذهب میگه، مسعودی داره میگه. و 1,000 اسب و 1,000 غلام و کنیز داشت و در ولایات که گفتیم امکاناتی به جا گذاشت، املاکی به جا گذاشت. طلحه میگه طلحه در کوفه خانه‌ای بساخت که همکنون به نام دار طلحه معروف است، از املاک عراق روزانه 1,000 دینار درآمد داشت. اما کی بود اینا رو رفتن به نام اسلام تصاحب کردن و بعد به نام کام خودشون زدن؟ و بیشتر از این نیز گفتن در ناحیه نام سرات کجا، میگه بیش از این در واقع نقل شده، در مدینه نیز خانه‌ای بساخت و آجر و گچ و ساج درم به کار برد. عبدالرحمن بن عوف، همون آدمی که تو شورای عمر هست و عمر میگه که هر طرف عبدالرحمن بود طرف مقابل رو بکشید، یعنی اگر علی هم تو سه نفر برد بود اونو بکشید، ولی عبدالرحمن رو اینقدر عمر بهش بها میده. میگه و عبدالرحمن ابن عوف نیز خانه وسیع بساخت، در طویله او 100 اسب بود، 1,000 شتر و 10,000 گوسفند داشت. و بیش از این نیز در واقع گفتن سعد ابن ابی وقاص که بعد حاصل در واقع ثروتا شد، عمر سعد کربلای ما که اون فاجعه رو در تاریخ اسلام آفرید، سعد ابن ابی وقاص در عقیق خانه مرتفع و وسیع بنا کرد و بالای آن بالکن ها ساخت. سعید ابن مسیب گوید وقتی زید ابن ثابت بمرد چندان طلا و نقره باقی گذاشته بود که آن را با تبر می شکستن. بجز املاک دیگری که در واقع در جاهای دیگه داشت. بعد مسعودی میگه که سرتون رو درد نیارم، وصف کسانی که در این در زمان عثمان متمول شدن و تمام یافتن به درازا میکشه. این دیگه یه بخشی بوده که خب این مال کی بوده؟ این ثروت مال بعد شما چشم طمع نداشتن. چه چشم طمع نداشتن؟ خیلی از جاها به معنی که در واقع هم با اول خراج که میرسن برمیگشتن، طرف با پول که معامله میکرد یا آقا پول میدیم میگه باشه بده ما بریم مثلا. یه جاهایی در واقع با کنیزک ها چیز کردن که آقا سالی قد کنیز شما ما میدید ما بر میگردیم. شما یه چهره مثلا خالد بن ولید که پا میشه میره تو در واقع تو اون بحث جنگ های رد مالک بن نویره رو که در واقع بعد من مسلمان مرتد نشدم میکشه و چشمش همونجا زن طرف چشمش میگیره و همون شب در واقع با زن و اون عمل رو انجام میده. اینجور آدم است که تو فتوحاته، مغیره آدم است که تو این فتوحاته، اینا همشون در واقع چیز بودن. من میگم اینا بین بدنه اصلی رهبران فتوحات خلفا اینا آدم های ناشایستی هستن. البته در درون اینا تو این ماجرا هم به هر حال ممکنه مثلا بعضی از اصحاب امیرون باشن، ولی تفاوت بین اصحاب امیرون با اینا، اصحاب امیرالمومنین اگر سلمان یا مثلا مقداد تو بعضی از این جنگ ها هست، اون دنبال این اهداف نرفته، اون با این هدف نرفته، اون یه هدف پوششی است، میخواد از ذیل این چیز بره اونجا جلو آدمکشی ها رو بگیره، جلو غارت ها رو بگیره، جلو جهاد شیطانی رو بگیره، میخواد بره ذیل پوشش فتوحات امیرالمومنین رو معرفی کنه، تشیع رو معرفی کنه. تو که تو سلمان زمانی که اومد تو مدائن، اولین تشیعی که تو ایران شکل گرفت همین مدائن هست. خب سلمان استاندار خلیفه دومه، چرا تشیع اونجا شکل میگیره؟ چون در واقع میخواد ذیل این مساله کار خودش رو بکنه، یعنی دنبال اینا هست، اونا که اصلا قابل قیاس نیستن با این جریان. بنابراین حرف اصلا نمیدونم، بحث ما اصلا اینه که آیا فتوحات اسلامی است یا اسلامی نیست، منطبق با سیره رسول خدا هست یا نیست. بنده میگم نیست، دلیلی نداریم. مهمترین دلیل عدم حضور ائمه. فتوحات فقط در زمان ابوبکر عمر نبود، فتوحات در دوره امویان، در دوره عباسیان، در تمام عصر ائمه وجود داشت. شما یک نمونه بیارید که یکی از ائمه ما، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، یکی از اینا تو این فتوحات شرکت کرده باشن. یه روایت ازشون بیارید که در واقع اینا اجازه تأیید کرده باشن این فتوحات رو. ما نمیتونیم ببینید به اندک چیزایی استناد کنیم و حرفم عوض کنیم.
تشکر و سپاس شما دکتر فرخزاده. مطابقه
ما ما میگیم کلیت رو بحث میکنیم، نه خیر بحث رو شما نمی کجا میبرید. من میگم کلیت این جریان آیا بحث رو اینا مطابقه با سیره رسول هست یا نیست، ما میگم نیست، دلیلی نداریم. حالا تو اینا یک دو تا آدم سالم عمل کردن که اون دلیل نمیشه که. خب مسلمه، خب همه این بدنه که بدنه فاسدی نبوده که، ولی اون رهبری جریان، اونا که تصمیم گرفتن، اونا که راه انداختن، مدیریت کلان کردن این پروژه رو، چقدر اهدافشون سالم بوده، چقدر اصلا شرایط اینا داشتن، آیا میتونه اونا در واقع میتونن همچون حکم رو صادر کنن؟ هر کس از راه برسه میتونه آیه قرآن رو برداره که اینجوری باشه که در واقع شما جواب ندید؟ من گفتم پایان فتوحات رو بگید برد، میگید تو امام زمان ادامه داره. من منظورم اینه که شما بگید فتوحات امویان هم شما تایید میکنید، فتوحات بنی عباس هم تایید میکنید یا نمیکنید، فتوحات نمیدونم سلطان مکه فرمودید بله اونم جزء فتوحات، فقط اینجور باشه که ما بحث نداریم. ما همشون عنوان داشتن. ببین ما بگه
داعش هم ادعای
داعش هم پس داعش هم درسته، خوارج هم چه ادعای اونها هم درسته. میگه ما بحث با ادعا که کار درست نمیشه که.
پیامبر شروع کرد شاید مثلا ادامه دادن برای پیامبر هم اصرار داشتن ادامه پیدا کنه، ادامه یافت. این خیلی واضحه.
کجا پیامبر اصرار داشتن یه روایت از پیامبر بیاره.
سپاه اسامه
پیامبر میفهمد که رفتن بعد از 3 روز برگشتن، همون جنگی که شما فرمودید، جنگ تبوک بود، چه اشاره کرد؟ خب یعنی دنبال فتوحات بودن چرا برگشتن؟ اگر جنگ دفاعی نبود چرا برگشتن؟ باز می‌رفتن می‌گرفتن. باز می‌رفتن می‌گرفتن.
تثبیت کردن تا اونجا رو، تثبیت کردن مرزها رو برگشتن. حالا هدف چیه؟
را را باز بود بس میرفتن.
چی گفته چه حرفی
بود؟ ادامه مدت شروع نیست که شدبت ادامه مدت میدونستن برن جلو.
امیرالمومنین هم که توی مدینه بود چرا حرکت نکردن که اونجا من جهت عقب خیال آقا پیامبر راحت
مدینه چی رفت؟
میگم دست امیرالمومنین اونجا بود وقتی رفتن. یعنی
این که دلیل اون تو باشه خب همه اولی میدونم در چی چرا ادامه ندادن مثلا فرسون بعد از فتح خیبر چرا ادامه ندادن هر عملیات محدودی داره شهرتی میتونه واضح بود مرد ها رو هم توی مدام افزار شدن مرد ها رو تا اونجا پیامبر نقل نبود در سریع اونجا شکست بردن
شفایی
مثلا
استاد بس در مورد ماهیت فتوحات همه ماهیت فتوحات زد اسلام رو قبول دارن بس در اینه که اینا اسلامی بود بعد پیغمبر یا نه
آیا نبود اصلا
من فکر میکنم
ماهیت اصل این اقدام اسرائیل چه بود؟ بحث این که تطبیق یکایک اعمالی که همه انجام دادن با اسلام صریحا گفتن اصلا موضوع بحث اونها خارج از بحث بود. قرار شد وقتی که بگذارید درباره هم صحبت بکنیم هم اجمالا گفتیم به نفع گزاره به نفع موجبه جزئی نه کلیه قبول داریم که رفتار اسلامی بود اون بایش هم از صفحه خیلی اسلام منطق بازه نظرمون به این گفتیم استمراج نمودم اقتضای قرآنیش جهانی بودن دین اسلام خاصی جهات در اسلام در قرآن اقتضا دارد که اسلام به سمت همه مرسا برد همونطور که همین اسلام برای تقویش اقتضا دارد همه اهل عبادت باشن همه خدا محور باشن نمیدونم اقتضا دارد به اعتقاد ما شیعان پیرو به ولایت باشن فهمشون از دین از چیزی که در پرده به دست بگیرن اینا رو به صلاح اینا رو در اصول اصلی میدونم آیا تک تک اینها بعد از رحلت پیامبر این اون که پیامبر میخواستن انجام شد یه سریع بکنم خیلی من تو که نماز اینجوری نخوندن حج اینجوری انجام ند اصلا نماز خود ما الان ما شیعیان نماز ما همون نماز است که امرو مونی میخواد نمره خواهد یه نمره سن نماز ما قطعا میگیم خیر نمره هم بالا پایین حالا بنده ناشید نزدیک به صفر بعد از نزدیک به صفر انشالله نرسان داره آنچه انجام ماهیت آنچه انجام شد که موضوع بحثمان این بود این اعلام شده بود این قرار بحث خودشون اتفاقا گفتن که به اصطلاح وارد بحث فقهی نشون میدیم چش وارد بحث فقهی نشون رو همین بحث میکنیم این هر سن بود ماهیت این کار انجام یکی از احکام قرآنی به نام جهاد بود که پیامبر هم نمونه عینی انجام داده بودن استمرار دادن همونطور که بقیه احکام بدونید هم ادامه دادن در مقام انجام واضحه که خیلی فرق است بین امرونی و دیگران خیلی چیز جوری دیگه انجام ما قبول اما در آن همون حدی اسلامیت که باقی مانده بود مثل نمونه که خوندم و ده ها صد ها نمونه یکی نام باید استقصا بشه اینو نباید کنار گذاشت همون حدی اسلامیتش باز خیلی درخشانه خیلی پرنگ نمیتونیم ما به استناد همون نمونه اندکی که تاثیر از اسلام باقون بود بگیم اینها گستره اسلام به زور شمشیر خیلی جور نیست شبهات مستشرقان رو هم با همین جواب میدیم که خیر خیلی جا با هم اخلاق گسترش را با فرهنگ گسترش را نمونه هاش هم که حالا عرض کردم اعتراف بادیم اون کتابتون از آرمول را دقیقید که نمونهش واضحه حالا من دیگه دارم آماده محیانه که میشه لازم باشه نمونهاش هم بخون بنابراین این کار رو بیم بگیم اخلاق اینا اینجوری بود یا نمیدونم مولوی اینجوری میگه خب این دیگه واضحه میگم خروج از اصل بحث ماهیت ما همچنان اینجا درستم هیچ چیز به اندوخته بنده اضافه نکرد که یه دلیل برن که نه این که تصمیم گرفتن که شرگوشایی کنن خیلی اینجور نیست استمرار کاری که پیامبر شده منطقه در مدیریت افرادی که طبیعت همون افراد رو ما شیر مدیریتشون قبول نداریم من خیلی خیلی که بحث ارزم بوده کنجی نشه ارجاع میدم دوستان رو به یه دو جلد کتاب آیت‌الله کورانی نوشتن لوگیشون که دیگه تمامشون به تشیع بوده باز تشیع که بحث نمی‌کنه. اینا تمام تلاششون کردن دو جک دار قرائتون جدیده لد فتوحات. یعنی ایشون یافتش خیلی بیشتر از صرف بنده است. بنده دارم میگم که در اون حد ایشون دیگه که اصلا همه فتوحات خواسته من برداشت همینی وقتی خودشون باشن شاید این برداشتشون اشتباهه خواسته امیرالمومنین و عرضم به حضورتون که عرضم صحابی امیرالمومنین بود اینجا شاید ایشون ایشون یکسانه که اتفاق اونا خواستن نقش دیگران رو پررنگ کنن خالد اونا اونقدر نقش نداشتن که اصحاب امیرالمومنین نقش داشتن دو جلد جلد اول 428 صفحه است جلد دوم 447 حدود 900 صفحه کار کردشون در دو جلد چاپ شده ظاهرا به اصطلاح چیزم نسخه الکترونیکش هم من قبلا گرفتم دارم ولی هم دیروز دوره اون کتاب خودم پیدا نکردم تو اینترنت گشتم نسخه رو پیدا نکردم شاید برداشتم ولی نسخه رو قبلا من از هم اینترنت گرفتم قرائت جدید علی مصلی الفتوحات ایشون مفصل همین رو بحث کردن و نکته‌ای که ارزم حضورتون که حالا اجمالا تیزش رو بگم وقت شد صحبت اون اگر نه فقهای بزرگواری که از فقهای شیعه از فقهای در تراز اول که حکم به معزون بودن خیلی مهمه معزون فقه و اون مفهوم که مجرد ابتدار رو میگیم اذن معصوم میخواد تو رو میگم یک توجیه دیگری برش داشتم ایشون میگه که این افراد رو نام برده صاحب حدائق شیخ بحرین جلد 18 صفحه 308 صاحب جواهر جلد 21 صفحه 160 این صاحب جواهر رو خودم دیدم ولی صاحب که بعد اون احکام مرحوم سبزواری جلد 1 صفحه 391 شیخ انصاری مکاسب جلد 2 صفحه 243 و یه روایت هم از کافی آوردن جلد 1 صفحه 539 یه روایت رو من دقیق از خود کافی ندیدم روایت رو دیدم هم از کافی که میگه اصلا فقهای ما فقهای در این حد در حد صاحب جواهر گفتن که از قرائن برمیاد که این فتوحات در واقع حکمش حکم معزون هست این نکته فوق العاده مهمی سالی این قسمت خود این در واقع برای ماها الان خیلی باید فضای بحثی ایجاد کنه این همه گفتن که نمیدونم با اینا رو که ما قبول داریم که صراحت اندوزی در دورا صورت گرفت اما یه چیز هم یادون نره اهل بیت هم از این قنایم بهره میبردن به اعتقاد ما مادر امام صادق علیه السلام کنیز اصیل ایرانی است خب اگر قصد بود اگر جایز نبود چطور از این قنایم بهره میبردن در ماجرای ارزم به محضر شما صلح امام حسن و معاویه ماجرای خراج داراگر که امام حسن دو دالا بنده یک شک کنیم بحث دیگه از کنیم برسیم این بند تو معاهده بوده سولان بوده یا نبوده امام حسن علیه السلام رو چه حساب میگه که خراج داراگر برای ما بمونه اگه قصد بود اگه رفتیم بزرگ بیدن چرا اهل بیت بهره میبردن مادر خیلی از ائمه بعد از امام ارزان صادق علیه السلام به بعد اغلب که نیزن این از کنیزه از کجا اومده از مریخ که نیومدن عرب هم که نبودن این را از فتوحات به دست آمده بودن بله دیگران زیاده روی میکردن بعضی طمع داشتن این رو بر به صلاح این کار من هیچ وقت نکردن لازم باشه میگن تو این وادیه فکر میکنم شواهد که دارم در بدیه های رفتار برخی در فتوحات فکر نکنم کمتر شاهد آورده باشم جمع کرده باشم شاهد خیلی هست اما اون ورش هم میگم ببینیم یک سوی نگاه نکنیم از این قنایم چون مشروعیت داشت اصلشان نه زیاده طلبی عبدالرحمن عوف و بقیه چون مشروع بود عملی که انجام شده بود فتوحاتی که به دست آمد حلال بود اهل بیت هم ازش استفاده میکردن این بنابراین واضح در حرف ما همین هست و همچنان به صدا و این باور هستم اینقدر هم در خودم آمادگی میبینم به محض اینکه احساس کردم اشتباه کردم خیلی سریع برگردم فیلم واسه من را سود مالی و غیر مالی نره یکن حتی اینجوری اثبات نه بفهمه شبکه این برمیگردیم ولی شواهد تایید اهل بیت که نشد واردش بشیم به مراتب یعنی خیلی خیلی بیتر از شواهدیست که نشون دیدن اهل بیت رو قبول اصلا شاهد بر مخالفت که نداریم قرائن متعدد داریم بر موافقت که اصلا حتی فقهای درجه یکی به استناد این شواهد بود که معزوم بودن فتوحات
شواهد متعدد یه نمونه بیارید دکتر من میگم 12 امام ما 11 امام یکیشون تو فتوحات نیستن ائمه امر واجب رو زمین میذاشتن یا سبقت میجستن توش سبقت میجستن اگه امر واجب بود نه که بشینن دیگران برن.
سکوت معصومه دلیل تایید سکوت معصومه دفتق ما مکرر داریم. سکوت امضا میکنن
امضای معصومه. هرگز چیزی نیست. نه نه اجازه من یک دو تا دیگه نکته رو بگم که بحث تموم بشه. بحث فقهی رو آیدتون مطرح کردن یه مقاله خیلی خوبه. بحث فقهی رو مطرح کردن راجع به فقها ها تو این بحث اختلاف دارن. یه مقاله بسیار خوبی آقای دکتر هدایت فنا نوشتن تو مجله تاریخ پژمان چاپ شده. ایشون دقیقاً مباحث فقه رو آورده، هم ادله اون طرف آورده هم ادله این طرف آورده و اینجوری نیست که فقهای شیعه همه در واقع درستان بزرگان فقهای ما مثل آیت الله خویی اینا در واقع جریان رد کردن. حتی خود حضرت امام هم جریان رو در واقع نمی‌پذیره. امام هم می‌فرمایند که حتی حضور اصحاب ائمه در اصحاب امام علی در فتوحات از باب ترغیب بوده. من اجازه بدید در پایان یک سخنی هم از مرحوم شهید مطهری نقل کنم. کتاب حماسه حسینی صفحه خدمت شما عرض کنم، حالا صفحه خدمتتون میگم. ایشون میگه که مقدمتا این مطلب رو باید بگویم که یک جامعه نوساز نوبنیان نمیتواند یک دست و یک نواخت باشد، هر ناز عامل وحدت آنها قوی باشد. بعد یه پاورقی زده. پاورقی ها هم تو اول چاپ اومده میگه این کتاب مجموعه است از سخنرانی ها و یادداشت های مرحوم شهید مطهری. یعنی کسی بعد نگه این یادداشت مال کسی دیگه است. زیر این پاورقی زده میفرماید که و آیا از همینجا نمیتوان گفت که بهتر این بود که شتاب نمیشد و به فتوحات پرداخته نمیشد؟ صعب میشد به طور طبیعی اسلام از دیوارها نفوذ کنه. این شهید مطهری متفکری است. تهران نشسته با زحمت کتاب خدمات متقابل نوشته که یه مقداری به هر حال جوابگوی مسئله باشه که میگن آقا اینا با شمشیر اومدن. میدونید تو اون فضای با جواب بده با نوعی متفکر اسلامی. اینجا میگه که آیا از همجا نمیتونم گفت که بهترین بود شتاب نمیشد و فتوحات پرداخته نمیشد، صعب میشد به طور طبیعی اسلام از دیوارها نفوذ کنه. اثر این شتاب زدگی همین شکاف ها و اختلاف هاییست که هست. این جمله توجه کنید، پیغمبر هم اصلا وصیت نکرد که بعد از من فتوحات کنید. پیغمبر اصلا وصیت نکرد که بعد از من فتوحات کنید با آن که انواع وصیت ها کرد. میدونیم پیغمبر وصیت های زیادی داشت. در زائقه ها فتوحات شیرین است که بریم و بگیریم و بزنیم و چه کنیم اینا، اما معلوم نیست مورد تصویب عقل باشه. هیچ معلوم نیست که علی علیه السلام اگر خلیفه میشد این فتوحات را تصویب میکرد. همانطوری که بعد از حکومت به اصلاح داخل پرداخت، یعنی به فتوحات نپرداخت، عمده همه قمنگنون اصلاح داخل. و به علاوه همین فتوحات منشأ فساد اخلاق اعراب شد. این ثروته که اومد، این که جامعه اسلامی معاویه رو میپذیره چون معاویه پول میده، چرا دولت اموی شکل گرفت؟ این پولا بود که اومد ارزش‌های اسلامی رو خراب کرد، فضا رو برای امثال حکومت کسانی مثل معاویه و امرآس و نمیدونم اینا فراهم کرد. یزید داره حکومت میکنه، حسین ابن علی میاد در مقابلش میسته، حسین ابن علی اونو به عنوان امیرالمومنین میان پای سر جمع میشن، چون پول داره میده و میان پسر پیامبری که در واقع بنیانگذار این جریان بوده در مقابل اون شکل فجیع در واقع از بین میبرن. هیچ معلوم نیست که علی علیه السلام که خلیفه میشد این فتوحات را تصویب میکرد. همونطوری که بعد از حکومت به اصلاح داخل پرداخت و به علاوه همین فتوحات منشأ فساد اخلاق اعراب شد، پس این عجله از طرفی جامعه نامتجانس درست کرده و از طرفی جنس اعراب را فاسد کرد. این متن نوشته مرحوم شهید مطهری است توی کتاب حماسه حسینی.
دو تا کلمه دارن، یکی که میگن که بهتر نبود، اون کلمه اولشون که شروع میکنن
بعد
میگن که بعد یکم این که این عجله، خب بالاخره یعنی که این
یعنی اسلام نفوذ میکرد، نیاز به فتوحات نبود. ببینید یه بحثی که آقایون مطرح میکنن، میگن فتوحات به سر گسترش اسلام شده. سوال، مگه همه ادیان با فتوحات جلو رفت؟ مسیحیت که 300 سال تو سرش می‌زدن در زمان امپراتوری روم دولت داشت، با فتوحات جلو رفت که اینقدر مسیحیت ترویج پیدا کرد که امپراتور روم مجبور شد اصلا مسیحیت رو به عنوان بپذیره تو خاک روم. مگه تشیع با فتوحات جلو رفت؟ کجا تشیع با فتوحات جلو رفت؟ تشیع هر کجا رفته، از طریق دعوت، از طریق سادات، مهاجرت سادات، مهاجرت امام رضا، اتفاقا اینو من بگم، فتوحات رفت یک اسلام سنی رو تثبیت کرد. فتوحات اسلام سنی رو تثبیت کرد. اون فرمونده که از طرف فتوحات میرفت نمیرفت بگه تو مثلا ایران یا تو عراق یا جای دیگه بگه که امیرالمومنین تو مدینه نشسته حق با اونه. اون میرفت میگفت خلیفه ما عمر رو فرستاده و اون رو به عنوان خلیفه مطرح میکرد. لذا تو ایرانش ما در نظر بگیرید، فتوحات اسلام سنی رو تو ایران آورد، بعدها تشیع در قالب مهاجرت قبیله اشعری ها و مهاجرت سادات به ایران و بدون هیچ جنگی فتوحات وارد ایران، تشیع وارد ایران شد و بعد تا دوره صفوی هم تو اقلیت بود، همون سنی ها تو سرش میزدن چون میگفتن با خلیفه در واقع ناسازگاره و بعد از زمان صفوی بعد در واقع تشیع مداری اکثریت پیدا کرد. تو شمال افریقا ادریسیان و فاطمیان و اینا که اونجا رفتن تبلیغ کردن بگن با فتوحات رفتن و تو نقاط دیگه امروز مثلا حتی شما نگاه کنید همون اسلام سنی، شما الان تو مالزی و اندونزی این خیلی مسلمانانی که ما تو حج می‌بینیم چقدر آدم وفاداری هستن، چقدر در واقع حجم عظیمی از مسلمانان تشکیل میدن. آیا سپاه اسلام باشه تو مالزی و اندونزی، تو جزایر دوردست آسیای شرقی که اسلام جلو ببره؟ اسلام پتانسیلش این بود که جلو میرفت. حالا اینا یه خورده فکر کردن حالا مثلا حتما با قالب شمشیر بره جلو، نه، شاید متعین نظرش اینه دیرتر، ممکن کم دیرتر میرفت ولی آرومتر میرفت، طبیعیتر میرفت، اخلاقیتر میرفت، منطقه با سنت رسول خدا میرفت. نیاز نبود که در واقع نه 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 حالا به حال متن شما بخونه ببینید، ایشون میگه که پیغمبر اصلا وصیت نکرد که بعد از من فتوحات کنید. این سری نظر سری
اگر
تصدیق
بشه، اگر یک جایی میرفتن و با یک حکومتی روبرو میشدن که اون حکومت نمیذاره اسلام اونجا نفوذ کنه و حرفش رو بزنه، چیکار میکردن؟
برداشتن
موانع بوده. بعد چه
باید کرد؟
آیا بدون جنگ میشد
این
ایمان
رو برطرف کرد؟ از کدام؟ از تشیع اسلام راستینه با جنگ رو رفت؟
خب میگم اگر جای حکومتی بود نمیذاشت این حرف تشیع جلو بره، بعد با اون باید
حکومت رو ادیان در واقع همه با مبلغان جلو رفتن.
الان نمیذارم اون مبلغ ارسال کنیم خیلی از جواب
اول پیامبر رسول الله بگیم، اول پیامبر رسول الله
بگیم، الان نمیذارم، الان بذارم من طلبم برای روحانیم به پاسپورت نمیدم خیلی از کشور رو بگیم،
اول پیامبر رسول الله بگیم، همون
ببینید خیلی خوب، اگر هم جهادی باید صورت بگیره باید اون کسی که در واقع جهاد انجام میده اذن جهاد رو صادر میکنه لیاقت این کار رو داشته باشه. ما بحثم بود که اینا لیاقت این کار رو نداشتن، بلازه فرقی ما نمیتونیم تأیید کنیم که این فتوحات در راست. بله اگر امیرالمومنین فتوحات انجام داده بود سهم فتوحات هم میپذیرید چون لیاقت رو میپذیرید، چون آدم معصومی، ولی اینا افرادی نبودن که در واقع فتوحاتشون مورد تأیید باشه و بشه مجوز رو صادر کرد.
سپاسگزارم آقای دکتر فرزاده. آقای دکتر علی اومدم اینکه وقت برنامه شما محفوظه ولی خب اینترنت 5 6 دقیقه
بعد به هر حال لازم نیست باشه برنامه چه جور بحث کنید، شما هم بخواید فایده بشه میگیم ما اداره چون در توزیع وقت چقدر بوده
ما از اون هست
نه ما از اون هست خدمتتون. بله
من برای یک جمله عرض بکنم، یک جمله عرض از تو یک سری بزن باید از بس فقط در مورد عهد امیرالمومنین
به 6 تموم
در عهد امیرالمومنین دوستان رو یه متن از کتب بلدان میخونم چند تا شاید
بگم چند زمانی که میفرمایید اگر جنبندی و نتیجه بحث خودتون رو هم در
واسه نامه جدید ندارم بعد من این جمله بگم چشمان جنبندی میکنیم
جنبندی تمامشون رو
از دوره شما الان دوره
برم وقت نه دیگه
حتی دو دقیقه بیشتر از دو دقیقه نه
در باره عهد امیرالمومنین که دوستان در دوره که شهید محترم اشاره کردن ارزم بود اول جایتون از شهید محترم خدمات متقابل رو در دفاع از دیکمن و فتوحات در ورود اسلام به ایران نوشته که میگه آمدن کمک کردن به حرکت تمدنی ایران کاملا در تعارض با این برد
هرگز همین چه چیزی نیست.
شاید شعر بخونم یه دولت به طور مولا دوستان نگاه کنم فعلا ما کنه آخر سنت تمام و سلاتین و اول سنت تس و سلاتین آخر سال 1938 و اول سال 1939 فی خلافت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه سطور بلدان اینجوری گفته عبارت مطبعاً عبارت بهتر بگیم توجه الالدار که فقر عبارت فقط کتوه سند منطقه سند توجه نحو الالدار که فقر اون مرز رفت حارث ابن مره عبدی متطوعاً به اذن علیه رفت به اجازه ربمونی رفت داختران رفت برای فتوها در اونجا فوق رفت پیروز شد و عصا و مغنم هم بستبگن و غنیمت زیادی بود غنیمت به دست آورد اسیر به دست آورد و قسم فی یوم واحد الف رسم در یک روز هزار تا کنیز هزار تا برده در واقع تقسیم شد بنابراین در رسم برون اهل متوقف نمان فتوحات منطقه بعد ادی از کسانی که فرمانان فتوحات بودن در اهلان روی مقابل حضرت شمشیر کشیدن خب حضرت یکی رو بفرسته برای فتوحات پیداست که هم توانشون سخت مبارزه با اینها شد و علاوه بر اینکه انحرافات که پیداشون انحرافات هم ما سخت و سخت قبول داریم در عهد پیش از خلافت امرومی انحرافات بنیادی و اساسی در جامعه پیدا شد این هم انکار که نمیخواییم بکنیم اما اینکه فتوحات متوقف شد میخواهم یعنی اینجوری نیست من پس عرضم به حضور کنم تو که اشاره کنید بود اجا بخواهم جمع بندی کنم جمع بندی ما داشتن دوره هم جمع بندی رو تکرار میخواهم بکنم که در یک نگاه تاریخی رویدادهای تاریخی اصلا تبار دارن یک بار خفصای پیدا نمیشن در یک جای حکومتی برپا میشه باید مثلا ریشه‌های تاریخیش رو ببینیم رویدادی به عظمت و اهمیت فتوحات که نقش بسیار مؤثری در پیدایش تمدن اسلامی داشت این رو تو بحث تمدن مفصل بحث کردیم و میکنیم که اگر قرار بود اعراب مسلمان از حجاز پا بیرون نگذارن فقط در حجاز بمانند تمدن اسلامی پیدا نمیشد. تمدن اسلامی نتیجه این بود که بذر فکر اسلامی به دست کسانی که حاملان این فکر بودن خود بهره‌ای ازش نداشتن این بذر در سرزمین هایی که سابقه تمدن سازی داشتن افشانده شد. ایرانی ها پیش از اسلام هم تمدن ساز بودن. ایرانی ها سابقه تمدن بزرگی داشتن. رومی ها همینجور. بعد اسلام که افشانده شد این ظرفیت تمدن ها اکنون رویکرد تازه‌ای پیدا کرد. خدا محور شد جهتگیری های عالی پیدا کرد بنابراین فتوحات رو بسیار بسیار مهم نه و بعد همین خاطر میگم همچنان باید در این باره اندیشید همچنان در این باره باید فکر کرد و مطالعه کرد فتوحات که چنین نقشی داشت جزء لاینفک دعوت اسلامی است دعوت اسلامی لازمش اینه به اعتقاد ما آیات قتال و جهاد و قرآن بخش عمدهش ناظر به این است پیامبر هم عملا شروع کردن خواسته پیامبر خواسته قرآن بعد از رشد پیامبر استمرار یافت ولی که تک تک اقداماتی که زیر این نام انجام شد آیا نمرش نمره مثلا 20 در نظام 20 در نظر بیم سخت نمره قطعا اینجوری نیست و ما هم از رفتارهای ناپسند رفتارهای غیر قابل دفاع از ستمها از بیهوده کشتنها از موارد کم نداریم ما هم سراغ داریم ولی اون بایش هم هست موارد خوش اخلاقی خوش پرخوردی ارزم به حضورتون که حسن تعامل در همین مثلا بازم فتح دمشق رو فکر میکنم که نومدن تسلیم بشن مثلا فرمانده کیه تشخیص نمیدن فرمانده مسلمان ها کیه و سبت وقت نماز حتی جلو ایستاد اون فرمانده است یعنی فرمانده خیمه و خرگاه جلو و اینها مجلدی نداشت اینها بود که در واقع زمینه گسترش اسلام رو فراهم کرد و این به مفهوم گسترش اسلام بزرگ شمشیر نیست اولا اصل ماهیت این رو نباید زیر سوال ببریم ماهیتش امر دینی مسلم قطعی است نباید انکار کرد رفتار افراد رو بنام کنید این هم طبیعتا نباید به شما هم هیچ وقت ننویسیم و تو نمی کنید در خیلی شما هست
سپس بذارم دست شما درد خب آقای یک رو که پرداخت داره اگر در همین دو دقیقه که بیشتر از دو دقیقه نشه با آقایشون میفرمایید در خدمت شما هست من سوال رو از شما مطرح میکنم
فرمودن که در واقع من در حال مطرح کردم فتوحات به تمدن اسلامی نسبت دادن میخوام عرض بکنم که خلیفه دوم کسی است که در واقع شما او رو میشناسید کسی که در واقع معاویه رو به شام فرستاده اجازه بدید. نه الان بتون بدید. نه اجازه بدید. آقای دکتر اجازه بدید.
شما بودن دو دقیقه جنبندی.
دو دقیقه من
علاقه که به خلیفه دوم ده شما راست ضروری.
دو دقیقه من عرض می‌کنم. دو دقیقه از این موضوع. دو دقیقه بعد دو دقیقه.
نه نه این بحثو نه.
آقای دکتر دو دقیقه
بگم منم 4 دقیقه
جواب. نه چه کار داری؟ من میگم کسی که در واقع معاویه رو به شام فرستاد و دولت امویان رو بنیان در واقع کمک کرد تأسیس بشه و این همه امویان در واقع اسلام رو ضایع کردند و چیزی از تمدن اسلامی نگذاشتند، اینا تمدن سازند. خلیفه‌ای که در واقع میاد جریان من حدیث نبوی را میندازه و در واقع تا 100 سال اجازه نشر چیزو نمیده، این تمدن سازه. خلیفه‌ای که در واقع تبعیض روا می‌دارد و مبانی رو تغییر می‌کنه این تمدن سازه. نه شما میگید آخه تو باید تمدن درست کرده، تو باید تمدن درست کرده. آی دکتر
هیچ خطری ادامه
نگیره باش
این جنبندی نیست. حرف ما اینه ببینید ایو هنوز جنبندی ندارن، تو حرفی این جنبندی
آی دکتر شما فرمود
خود شما هم رفتی به جنبندی نداشتین جنبندی.
آره آره
اهمیت چیز رو من
فرمایشش به خدا خود شما هم رفت
نه
شعرهای نوشتن یا بعضی حالت تنگونه مطلبی نوشتن که مطرح نکردن شاید بهتر باشه. جناب آقای دکتر فضل‌آزاده آیه شریفه اشد دوار الکفار و هم آبینهم رو چجوری تفسیر میکنم یا چجوری شما تعبیر میکنید در بحث فتوحات؟ این سوال
در بحث فتوحات ما آیات قرآنی داریم، دستورات داریم، ولی اون کسی که مثل آیات که راجب قضا هست تو اسلام، راجب سایر چیزا هست، منطقه اون کسی که میخواد اجرا کنه باید صلاحیتش داشته باشه، شرایط داره. هر کسی نمیتونه بگه من قاضیم، من فرمان جهاد صادر میکنم، من نمیدونم امیرالمومنینم، من نمیدونم جانشین رسول خدام. شرط داره، به هر حال فقها شرط گذاشتن، تو تفکر اسلامی شرط گذاشته. اینجور باز که نیست که همین تو ببین همین کسانی تصور کردن مثلا معاویه میگه من امیرالمومنینم، یزید هم میگه من امیرالمومنینم، شما میپذیری؟ با ادعا که چیز ثابت نمیشه که.
خدمت شما هستم که جناب دکتر الویدی اشاره کردید به نامه های پیامبر برای اثبات استمرار فتوحات، اینکه فتوحات استمرار سیره نبوی بوده، اشاره کرد به نامه های پیامبر. آیا در نامه های پیامبر به دولت های مختلف میتوان نشانه هایی از اشاره به فتوحات پیدا کرد؟ یعنی در نامه اشاره ای از فتوحات در باره فتوحات؟
نه من نفس نامه نمیدونم اشاره رو میشه برداشت کرد، منطقه چون دو تا برداشته نمیخوام در رو بگم منحصر اون برداشته بنده است. نفس این که پیامبر وقتی که دارن به روم به پادشاه ایران نامه می نویسن، افق رو نشون میده تا کجا قرار برن. پیامبر که نامه می نویسن دارن خط در حالت نقطه شین به مسلمان خط میدن که غایت ما اونجاست و بعد ارزم به حضورتون که این خواسته و غایت رو هم بعدن رومه. تو در متن نامون اصلا دو جور برداشت میشه کرد که آیا اون اصلا یعنی اسلام یا بر که در امان باشی که بوی تهدید ازش برداشت بشه نظامی به جور دیگه تفسیر کنیم. دو جور تفسیر، یکیش سازگار من حرف رو، یکیش نه. من از محتوا نمیخوام فعلا برداشت کنم در اینجا، در جای دیگه گفتم شاید برداشت دیگه ای داشته باشم. اینجا نفس نامه رو مد نظر بود که افقا رو به من دارن نشونه که به کجا دارن میاندیشن و تا کجا میخوام برن. این ها بود برای مسلمان ها دقیقه حس دین که باید این راه رو ادامه بدن رو بعدا میشه بکنم.
جناب آقای دکتر فلاح‌زاده دلیل حضور از ها اگرچه اشاره فرمایید، ولی خب شاید این سوالی مقدار توضیح بیشتری رو در واقع میطلب از شما، دلیل حضور از ها و یاران درجه یکی امیرالمومنین در فتوحات چه بود؟ از اون ارکان اربعه آیا این حضور دلیل بر مشروعیت فتوحات از جانب امیرالمومنین نبود، از جانب اهل بیت نبود؟
نه به نظر من نیست، چون در واقع اول ما خود امیرالمومنین تو منابع هست اومدن از امیرالمومنین تقاضا کردن، با حضرت صحبت کردن، با توجه به وجهه‌ای که حضرت داشت که بیا فرماندهی رو بپذیر، قبول نکرد. فرزندانش هم نیومدن، ائمه بعدی هم نیومدن. پس اینا هیچ معیدی در واقع مزنای خود ائمه، روایت ما نداریم، هیچ روایت ما نداریم که در واقع توصیه کرده باشن، نه از پیغمبر که شهید متعلی هم فرد بود، نه از سایر ائمه. نامه‌ای هم که الان دکتر اشاره کردن، دعوت اسلام دعوت میکنه. پیامبرم در تمام دوران مکه و مدینه دعوت میکردن. جنگا جنگای دفاعی است. هیچگاه پیامبر برای در واقع با اکراه کسی رو به اسلام وارد نکرد. و اگرم این کار رو اینا نمیکردن، حال ممکنه خود دیرتر بود و روند فتوحات جلو، روند گسترش اسلام جلو میرفت و در واقع حال ممکن با یه تأخیری مثلا، ولی خیلی بهتر، سالمتر و بدون این در واقع شائبات و این همه مشکلات که اینا آفریدن و در کنارش هم اهداف دیگری هم گنجوندن. حالا یه جاهایی من نمیگم حالا تمام فاتحان چیز اسلامی نداشتن، ولی به هر حال بحث ثروت هم بود، بحث نمیدونم گرفتن هم بود. حتی یه جایی خود امیرالمومنین مانع شده املاک عراق رو میخواستن تقسیم کنن، حضرت فرمود که در واقع تقسیم نکنید، و چه ما تقسیم کنیم، بذار دست خودشون باشه مثلا. و حالا نکات جالب دیگری هم بود، من نتونستم تو بحث مطرح بکنم، اگه فرصت شد اشاره میکنم. آقا برداشتن برای خلفا تو این جریانات معجزه هم درست کردن، تو اینکه گفتم آنجا بندازم
پاسخ سوال رو
آره. فقط چشم
باشید پاسخ نشید که جناب آقای دکتر اربیلی، پیشبینی پیامبر نسبت به آینده فتوحات صرفا خبر از آینده بوده و طبیعتاً این مسئله رو، آیا میشه این مسئله رو دلیل بر تایید اقدامات خلفا دانست؟ یک نکته. و نکته بعدی، علت عدم حضور امام در فتوحات چی بود؟ چرا برای استمرار امر پیامبر، استمرار سیره پیامبر اقدام عملی انجام نداده؟
این قسمت اول اصلا اینا که فرمانده سوال زیدش که چند بار همین بود فهم موضوع بحثمون است که آیا پیش می رفتن برای معنی تایید عمل خلفا است. تصریح کردیم بحث هم ماهیت فتوحات نه عمل خلفا، در عمل خلفا لازم باشه جلسه می زیدیم بحث می کنم، ولی احتمالا در اونجا اختلاف نظری ما هم احتمالا انتون نداشته باشم. اولای دکتر این بعد ما شیفته خلیفه دوم نه هر کار میکنیم از ایشون شاهد می آوردن. حالا من هم نمیجوری اعتقاد نه. حالا ارزم به محضرتون که دید نیست به اصطلاح خیر پیشبینی به مفهوم تایید عمل نیست به هیچ وجه. اما تأکید کردم اولش که ما وقتی رویداد تاریخ رو تبارشناسی میکنیم سراغ همین شواهد میریم دیگه، که یک رویداد یک بار خلق‌الصورة اتفاق نمیفته. زمینه های شکلی یک رویداد تاریخی چیه؟ زمینه هاش رو از اینجور موارد مثلا شاهد مثال میگیریم و جمع میکنیم. حالا ما خواستیم تاریخی اگر بحث کنیم، اگر قرآنی بحث کنیم که اصلا مده خیلی فلیستر میان واجب بود و میبسه انجام بده، تاریخی بخواییم بحث کنیم، اشارات پیامبر زمینی ذهنی برای هم کرده بود، عمل پیامبر کار شروع کرده بود و در اصل جانشان پیامبر این کار ادامه یا منطقه نه که تک تک اعمال ریز اعمال مورد تقیید شد خیلی برایشان اونبار بحث از ماهیت این عمل هست نه اقدامات خورده. اما در باره عدم حضور امیرالمومنین در فتوحات و واضحه، اگر امیرالمومنین می اومدن حکم در واقع خلیفه داره دعوت من شما بیا فرمانده که جنگ کش، اگر امیرالمومنین حکم خلیفه رو برای فرماندهی بپذیرن این به مفهوم مشروعیت بخشیدن به خلافت. تصریح کردیم که ائمه هیچگاه ما شاهد قویی که دو تا شاهد هست اونا به شدت در برابر قوت شواهد مخالفش کنار میره. شنیدی که دو تا مثلا تو روایت معاصر یه جایی که صوتی حضرت مثلا به خلیفه امیرالمومنین هیچ شاهدی بر تایید خلفا نداریم، نه خلفای سلاس، نه ارزم بود خلفای بنی امیه، نه خلفای بنی العباس. خب مورد اصل خلافت رو ما شاهد نداریم که ائمه تایید کرده باشن، مشروعیتش رو بر نمیتافتن، به شکل‌های مختلف مشروعیت زیر سوال می‌بردن، به شکل‌های مختلف یادآور می‌شدن که ارزم بزرگتون که مشروعیت ندارن، خب بیان از این خلیفه حکم قبول بکنن. یه وقت مثلا شرایط مثلا شرایط امام رضا علیه السلام خود اونم بگذن تعلیق خاص خودمون رو داریم به جای دیگه باید بحث بشه. همون ارزم بود در این باره اینجوری نبود که در صدر موضوع امام رضا حکم قبول بکنن. اما قبول نکردن حکم به مفهوم این نیستش که مسئله دینی، حکم دینی رو دارش بی‌تفاوت باشن. حکم دینی با تطنق خوب انجام شد. جهاد حکم دینی بود، امام رضا کمک کردن، مشورت دادن، خوب انجام شد. اونجایی که خلاف بود مثل تقسیم غنایم دخالت نود اینجوری عمل نکنیم.
خود این که یک شغل اینجوری تقسیم نکنید و یک تایید تنها به ما بدید نشون میده که از اساس نمیتونه هر چی انجام شده رو یک سال ما باطل بشمارید. بعد این رومانی خودشون نبودن، روایت ضعیفی هم داریم که امام حسن این بودن، اون رو هم بنده قبول ندارن، حسن ائمه افران سلام خودشون نبودن اما با تایید اهل بیت اصحابشون بودن. همینجوری پایان‌نامه‌ای هم مثلا در همین دانشگاه نوشته شد، گفتم بزرگواری هم که پایان‌نامه نوشت، عرضم حضورتون که سفت و سفت دنبال این بود که شواهدی براره، اونم آخرش هیچی پیدا نکرد. آخرش با همین فضل تقیه و مانند به شرایط بیرونی بود، در درون ما نمیتونیم اما شواهد بیرونی به خاطر تقیه. خب ما میگیم مسئله تایید خلافت بیشتر به تقیه میخوره، کسی مثلا بگه شما مشروع نمیدارن که تحت فشار قرار بگیره، یا تایید حکم ارزم بود اون فتوحات. وقتی که اهل بیت اصل خلافت که اینقدر براشون خطر آفرین بود تایید نکردن، چطور سر این موضوع تقیه نسبتش میگیرید؟ پس عدم در واقع این که در باره فتوحات فیزی نگفتن تایید نکردن بی چون به خاطر تغییر بود اصلا از اساس قابل پذیرش نیست. ما دو موضوع خیلی مهمتر رو این وقت برای فرض اصل این رومانی نیست که ما بازی 250 ساله رو صحبت میکنیم، این رومانی در تغییر بود در آخر امام حسین یه جوری بگید، ایشون در تغییر، امام صادق یه جوری بگید این خلاف بود این اقدام فتوحات. ما در تمام روایات اهل بیت مثلا روایتی دال بر مذمت این کار نداریم، بعد خودم قرار اون ولی بدیم
استاد پاسختون مخدوشه چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی اصل رو
وقتی اصل رو تایید میکنن چطور اون خطوات رو تایید میکنن؟
قابل قبول شما مخدوش تر واقع نمیشه
یه خلیفه ای که خدا ذات میخوام مشروع نیست
رو قبول داشت،
یه خلیفه ای که مشروع میگید مشروع نیست چطور خطواتش تایید میشه؟ دلیلشون
چیه؟ قبول ندارن اون بخش، ما میگید یه جزءش رو قبول ندارن،
یعنی که حکم قرآن بعده،
حکم قرآن جهاد نه فتوحات، بحثو عوض
میکنه. نه نه نه،
فتوحات رو نباید